راسها با ميانسها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر ملکی.
سلام، بفرمایید.
سالنوت مبارک.
شما هم همینطور، بفرمایید.
آقای دکتر، من قطعا تماس گرفتم ولی متاسفانه تماسم قطع شد. الان موفق شدم باتون ارتباط برقرار کنم، خیلی خوشحالم.
خواهشم، بفرمایید.
حقیقتش من 10 سال ازدواج کردم، بعد نمیدونم حالا چجوری بگم. الان مشکلی که دارم،
شما چند سالتون عزیز؟
من 36 سالمه، همسرم 37 سالشه، هر دوتامونم فوق دیپلمیم. ایشون تو شاخهای فنی هستن، من پزشکی.
خب و فرزندی هم دارید یا نه؟
نه آقای دکتر، بچه‌ای نداریم.
چرا نخواستید بچه دار بشین؟
حقیقتش من میخواستم ولی همسرم زیاد راغب نبود. اوایل آشناییمونم که صحبت از بچه شد، میگفت من زیاد علاقه ای به بچه ندارم، ولی اگه تو دوست داشته باشی چرا. ولی همینجوری که زندگی کردیم، سال به سال که مشکلاتی داشتیم، من یه سری نیازهای خودمون که دیدم برآورده نمیشد، گفتم خب پس یه بچه هم در زندگی همینجوری با همین کمبودا دچار میشه. من خودم دیگه منصرف شدم حقیقتش. الان که زندگی من ادامه پیدا کرده، الان 10 سال بچه، حقیقتش نمیدونم از کجا الان شروع کنم.
ماجرای از کجا شروع کنم نیست، به من بگید دو تا سه تا مشکلی که هم اکنون با هم دارید اگر هست چه هست.
حقیقتش شما اینه که ما الان امسال ما 8 ماه از هم دیگه جدا بودیم، یعنی یه جورای همش با هم زندگی نکردیم، هی جدا بودیم هی برمیگشتیم به هم دیگه. این سری آخر الان 6 ماهی هست که همسرم رفته خونه پدرش اینا زندگی میکنه، چون که خونه پدری ما زندگی میکردیم. بعد من خونه پدری خودم هستم، پدرم مادرم فوت شدن، من با برادرم بودم، ولی برادرم به خاطر که ما متأهل بودیم رفته بوده خونه اجاره کرده بود، ما ساکن بودیم تو خونه پدریمون. البته امسال، ولی تا 8 سال پیش مثلا با هم بودیم.
با هم بودیم کردیم. نه با هم بودیم نفهمیدم کی با کی بود.
یعنی توی خونه زندگی میکردیم با برادرم، و مثلا یکی از شکایتهای شوهرم این بود که مثلا من موقعی که ازدواج کردم بهش گفتم بیاییم توی خونه زندگی کنیم، هم که مثلا یه مقدار خودمون جمع جور کنیم، هم برادرم تنها نباشه قبول کرد چون فامیل بودیم. ولی بعدش گفت که تو باعث شدی که من اومدم تو این خونه، نتونستم مثلا از اول از خانوادم کمک بگیرم یه جوری مستقل بشم. ولی بعدا مثلا سرمایه‌ای که جمع می‌کردی همش شد ماشین زیر پای شوهرم شد. گفتم خب مثلا ماشین تو که ناراضی هستی بیا بفروشیم، بذاریم مثلا بانک یه مقدار پولم داریم، بذاریم روش یه چیزی بگیریم، خونه بگیریم. ولی همیشه ناراضی بود، شاکی بود، اقدامی هم نمی‌کرد.
حالا به من بگید اگر 1,000,000 تومان تو این خونه در میاد چقدرشو شما میارید چقدرشو ایشون؟
آیدو شما قدم بخاطر این که مثلا رشتم جوری بود که اگه بخواستم بچه داشته باشم نمیتونستم.
نه من راجع بچه رو نه، من راجع بچه رو بحثم، راجع به درآمدتونه میگم. اگر 1,000,000 تومان 1,000,000 تومان درآمد هر دوتون هست چقدر شما میاری چقدر رو ایشون؟
همسرم 2,000,000 1,200,000.
شما چقدر؟
1,200,000.
ایشون 2,000,000 شما 1,200,000. اوکی، حالا به من بگید، برگردیم سراغ سوالی که من شما کم دو سه تا مشکلی که با هم دارید چیه؟
آقای دکتر، از اوائل ازدواجمون رابطه ما یه جوری بود، اصلا همسرم یه حالت مشکل داشت با روابط با خانم، مثلا با من میرد خونه مادرش اینا، یه حالت. یه بارم قبلا با تون تماس گرفتم، شما گفتید احتمال انحراف هست، یه خانم دکتری معرفی کردید، ما رفتیم حتی تا تهران پیش اون خانم دکتر، اونم همینو گفت. بعدش اومدیم یه قضایه دیگه هم بود، چون که من به شوهرم شک داشتم، بعد فهمیدم که مواد هم مصرف میکنه. این قضیه رو اون نکرده بود، اینکه من یه سری سر گاز اینو دیدم. بعد از اون قضیه در اومد گفت که من تعهد میدم. خوب شد تو فهمیدی دیگه، از این به بعد این چیز تفریحی بود و فلان و بهمان. خوب شد فهمیدی، از پنهانکاری خسته شده بودم فلان و اینا. ولی آقای دکتر بعد از اونم بازم حرکت های مشکوک داشت. مثلا یکی از کارهایی که میکرد همیشه جنگ و دعوای ما سر این بود که این نبودش، یا میخواست دانشگاه بره، یا یه جوری از خونه بیرون بود. بعد یه چیز دیگه ای که داشت آقای دکتر، کبوتر. مثلا وقتش رو صرف نگهداری کبوتر میکرد، صرف باشگاه میکرد. گفتم خب زندگی مشترک ما چی میشه؟ این چه زندگی؟ یا بیرونی، یا سر کاری، یا باشگاهی؟ همش اینجوری سفری شد حقیقتش.
خب حالا اگر شما با هم می بودید، با هم خوب و خوش بودید، یا با هم اشکال اختلاف پیدا می کردید، یا به سکوت می گذشت؟
آقای دکتر مثلا این حالتش بالا پایین بود. حقیقتش تو خانواده چون این برادرش دو قطبیه، بچه خواهرش هم مشکل داره. من خودم هم خانواده خودمون، حالا یکی از سوالم این بود، مثلا چیزی که یادمه، مادرم نارتی اسباب داشت، بستری هم می شد. حتی یادم مثلا دست به خودکشی هم زده بود. الان مثلا یکی سوالم، یکی از ترسام هم که داشتم که بچه دار بشم، هم که تو خانواده شوهرم بود، هم من مادرم درجه یک که اینجوری بود. حتی شکرم گفتم شاید اسکیزوفرنی باشه، از دکترها پرسیدم. اونجا هم که رفتم گفتم چرا احتمالش هست مثلا خودم یه موقع داشته باشم بچه بگیره. یا
حالا نه، من که نه شرخی دور موضوع بچه، موضوعی که بچه که منتفی است. من که نمیگم چرا بچه دار نشدی. حالا سوال من این است که خب اگر ایشون، من سوالم از شما میکنم، شما یکم
وقتی که حالش خوب بود، سر حوصله خودش بود، خوب بود، مثلا میرم الکی با بهونه باشگاه میگفت میرم بیرون، وقتی میرم خوب بود، مثلا میرفتیم بیرون این برم بعد روابط عادیمون، روابط زناشویمون خوب بود. ولی وقتی که مثلا گفتم آقا مثلا یه مرخصی بگیر، مثلا یه با هم بریم فلان جا، یا یه لحظه بریم خرید، یه چیز غیر مثلا غیر منتظری، یه لحظه یه کاری رو بهش میگفتم، یه دفعه قاطی میکرد. مثلا من میخواستم برم فلان جا، من میخواستم برم باشگاه. یه مشکل دیگه هم که آقای دکتر، من یه مشکل اساسی که با ایشون داشتم، این آقایی که باهاش گفتم یه بار با یه پسرخاله‌ای داشته، با این شوخیایی میکرد که من اول ازدواج اصلا تعجب میکردم، مثلا اسم بدن همو میوردن، شوخی میکردن که مثلا من دلم برای فلان جایی تو تنگ شد و اینا. بعد میدیدم تو روابط عادیش با من خیلی خجالتی بود جلوی خانواده‌اش. بعد میگفتم تو چجوری این چیزا برات خجالت آوره؟ ولی این شوخیا، حتی یه شوخی عادی میخواستم باش بکنم، مثلا گفت نه عزیزم شاید حریمی باید داشته باشم. من شوخی عادی گفتم این چیزا مثلا برای تو سشته، ولی این شوخی های اینجوری با پسرم، گفت من با این بزرگ شدم و فلان. حتی گوشی یه سری برده بود تو دستشویی که من اولین بار اینجا بشتر کردم. گفتم چرا گوشی رو برده تو دستشویی؟ وقتی گوشی رو نگاه کردم دیدم اینا رو نمیشتن. بعد گفتم یعنی چی این؟ شما مشکل داری؟ این رفتارا چی؟ این حرفا چی؟ یکی از چیزایی که خیلی فکرم رو بهش خراب کرده بود این بود، اوائل استباجون. بعدش که قضیه مواد پیش اومد، الان هم آقای دکتر، الان 6 ماهی که ما با هم نیستیم، الان رفته اون آقا که پسر خالش بوده، خب زنش رو طلاق داد همین چند ماه پیش. بعد همسر منم الان دوباره شروع کرده با این رابطه برقرار کردن، اون رفته خونه مادرش، ولی این رفته پیش اون، کبوتراشو گذاشته تو خونه اون. بعد میگه که آخه توی مدت 6 ماه 4 ماه پیش قرار شد ما برگردیم سر زندگیمون که اون گفت من رفتارم رو عوض میکنم، تو هم شک میکنی، شکات بذاری کنار. گفتم خب تو من هر چیزی بهت میگم به من نمیگی تا خودم میبینمش. مثلا همین قضیه مواد 4-5 سال من هی به شک داشتم، مثلا یه سری مواد دیده بودم گفت مال من نیست، مال شخصی، یه چیزایی مثل سنجاق و اینا میدیدم یا بوی بو متوجه میشم ولی چیزی نمیگفتم تا که دیدمش سر گاز. الان این قضیه هم همون جوری گفتم تو اینو گرفت
سریع
برای من یه حالتی هست
انگار من با حالا نه ببینید عزیز، ما با این گفتگوها به جایی نمیرسیم، یعنی این نوع صحبتی که شما میکنین برای گزارش به در و همسایه هست. نه سوالای من جواب بدید. سوال من اینه که اگر شما با هم میبودید به من گفتید وقتی حالش خوبه، ولی وقتی با هم می بودید اگه حالش بد بود به کجا می رسید گفتگوتون یا رابطه؟
مثلا حالش که بد بود می بینید چجوری بود؟ دنیا براش بی‌معنی بود. حتی یه سری خودش دارم گفت من برم یه دفعه. تو خونه ما بود چند بار اصلا دربست که می شد. چون به برادر من حسادت می کنم مثلا این اوقات خوشی نداشت. وقتی من با برادرم می رفتم بیرون یا جایی خودش که نمی اومد جایی بریم. وقتی مثلا من یه تفریح می کردم یه جایی می رفتم این حسودیش می شد. می گفت من میرم خونه مامانم اینا اون بر برم به سر بزنم به اونا. بس وقتی که اینجوری می شد می رفت تو لاک خودش. مثلا می گفت زندگی بی‌معنیه، تنها چیزی که منو خوشحال میکنه همین کبوتر هست. مثلا این حرفش برای من خیلی ناراحت کننده.
خب حالا نه ببینید بحث ناراحتی شما نیست، نرید اونجا. همسر شما با این حرفایی که میزنید حالت دو قطبی رو میتونه داشته باشه و بنابراین وقتی که تو حالت شیدایی و سرخوشیش خوبه، وقتی میره تو افسردگی نیست. بنابراین با یک خود شما هم که مقدار گیر و گرفتاری هایی دارید. این که شما از یه چیزی ناراحت میشدید یا توجه و اعتنایی به شما نمیکرد، حالا ای توجه و اعتنایی هم میکرد که به نظر من شما با هم ایام خوب و خوشی رو با هم نمیداشتید، مگر اینکه او باز به میل شما عمل کنی که مثلا برید بگردید. تو شما معلومه که یه چنین چیزی
مثلا آقای دوستو مثلا من اگه میخواستم یه روزی تو خونه با هم مثلا نمونش روز اول ایت پارسال مثلا گفت که ما جدا بودیم بعدم اینا جدا بودن، بعد من مثلا انتظارشم با هم بریم حداقلش یه جایی با هم تو پارک چیزی بهش گفتم مثلا بیا بریم بیرون این ناراحت شد. نه من میخواستم برم باشگاه. گفتم بابا روز اول عید چی میره باشگاه، خود باشگاه هم تعطیله. نه باشگاه تعطیل بود برگرد.
خب عزیز باز هی شما میرید سر اون. خب نمیخواد با هم باشید، وقتی با هم هستید بهشون خوش نمیگذاره، چرا شما نمیخواد اینو متوجه بشید؟ شما من که نمیگم این خوبه، شما هی ثابت نکنید کار ایشون بده. وقتی دوتا آدم با هم همخوانی ندارن ندارن. من حرفم این است که با توجه به حرفایی که شما میزنید ایشون کنار شما، من نمیدونم شما رو چون حرفاتون یه جوری دوگان است، فکر میکنه با شما خوبه، خوش حالش خوبه، بنابراین میخواد فاصله بگیره. حالا که رفته شما برای چی میخواید این زندگی رو نگه دارید؟
آقای دکتر رفته ولی توی این مدت با هم در ارتباط بودیم، قرار بود برگردیم مثلا حساب کنیم. گفت خونه میخوام بگیرم فلان میخوام بگیرم، اومد دنبالم سر کار میوردم تا خونه مثلا. بعد دوباره مثلا میدید
بسیار خوب عزیز
عید بهش میگفتم، بعد میدیدم جواب نمیدم، گفتم چی شده؟ میگفت الان حالشو نداشتم پس خودم اینجوری بود.
بنابراین شما برید دکتر ببینید که اونا چی میگن. احتمال داره که ایشون اگر دو قطبی باشه یه مقداری مصرف دارو و روان درمانی کمکش میکنه که مقدار از یه تعادلی برقرار برخوردار بشه که بتونه با شما یه رابطه نسبتاً یه دست به یک نواخت داشته باشه. و الهی
آقای دکتر من اصلا مطمئنم که اینو داره، اصلا شک ندارم، فقط سوالم از شما اینه. الان مثلا تو این مدتی که بوده مثلا کارهایی که میکنه نمونش مثلا
حالا شما چرا این میخواید گزارش عیب و ایرادش رو بری؟ سوالتون از من چیه؟
میخوام شما ببینم میگید ادامه این زندگی اصلا فایده
نه. نه به نظر نمیرسه عزیز. اگر ایشون منیک دپرشن دارن وقتی درگیر مواد مخدر میشن دیگه اون یه احتمالم برای بهتر شدنه به هم میریزه، بنابراین شما گرفتار میشید. ولی خب از آغاز ازدواجتون غلط بوده و هر دوتاتون هم نرفتید خودتون رو درست کنید. 10 سالم همین جوری کجدار و مریض که ای بریز بودرم انجام داد.
آیده که مثلا تو خانواده چون کلن برادراش هم همین جوری هم مثلا اونم نوار مغزش مشکل هست، فقط هم شما رو قبول داره. بهش میگم بیا یه سری بیا بشینی با آقای دکتر صحبت، میگه من خودم تنهایی باید صحبت کنم.
خب حالا شما خب حالا ببینید عزیز، شما چاره جزی ندارید، ایشون میخواد بهتر با هم بیاد، ولی اگر ایشون میخواد میتونه بیاد. به نظر من ایشون یه سری حرفای دیگری داره، چه هست رو نمیدونم. بنابراین اگه میتونید برید پلوی کسی صحبت کنید، شاید بتونن کمک کنن.
ایشون حرفشون اینه نسبت به من، مثلا میگه تو شکاکی، میخواستم ببینم من حق داشتم شک بکنم یا نه. وقتی که بهشون گفتم میگفت نه، تا سر گاز دیدمش حق دارم. الان بهش اطمینان میگه تو دیگه بعد من اطمینان کنی. وقتی میگم
شکاکی، شما یه همسری دارید اصلا مواد مخدر مصرف میکنه، ماجرای شک نیست، خود داره مصرف.
نه الان میگه نیستم، ولی در صورتی که کارهایی که
میکنه نه، من که نه با عجیبه ها. من قبول دارم از شما، شما بپذیرید ایشون خواهد مواد مخدر، شما میخواید یه همچین مردی رو که مواد مخدر مصرف کنه یا نه؟
نه
برای اون سآله و الان این که شما بهش میگید اون میگه نه که موضوع ما نیست، پای موشک نمیخواد.
آقای نتون میدونیم چی شده؟ چون که من تو خونه ما بوده یه حالت از آزارشان دارم میگم، مثلا چون من بهش گفتم برو بیرون، یا منم توی این مدت ها یه حالت یه جوره شه غرورش رو شکندم، یه حالت از آزارشان دارم میخوام ازش جدا بشم، نمیدونم.
حالا اونو من نمیدونم بعدم
چون که شما هم میگید همیشه 80% هم آدم ها پشیمون میشن یا ناراضی ترن توی ازدواج بعدی یا هر چیزی که بعد از طلاق بشه. به خاطر این گفتم شما سلام میدونین رو این رابطه کار کنم.
من که 3 دفعه گفتم، شما هی بازی قصه دیگه میگید، میگم برید اگر ایشون حاضره برید همیشون دوا بگیرم با یکی صحبت کنین، شاید بتونن کمکتون کنن. ولی اینجوری که من شما بحث بکنیم که فقط سر شنوندگان درد میگیره، ما داریم دور خودمون میچرخیم. شما
آقای دکتر یه سوال دیگه هم داشتم اگه وقت داشته باشید.
بفرمایید.
ایشون قبلا با دختر خالهشون نامزد.
حالا آخه اینا رو ول کن عزیزم، شما بعد از 10 سال ازدواج مسائل امروز تو به چه سراغ در قبل
همینا. آقای دکتر یکم مسائل امروزمونه.
بر روی خط باشید عزیز، روی خط باشید. چنگ رجمن با ما
مامان دارم پوشک بچه عوض میکنم.
دخترم تو مرغی که درست میکنی نمک نریزی، برای فشارم خوب نیست.
چشم مامان جون.
دخترم بیا باید برم دستشویی.
سب کن مامان دارم بچه شیر میدم.
بودو به دادم برس.
دارم میام خودتو نگه دار، اومدم بابا من که دوتا دست بیشتر ندارم خدایا.
عزیزم قصه نخور، ملودی تو رادیو همراه شنیدم، ملودی از شرکت اینفینیتی میتونه به دادمون برسه. این شمارشه 818-745-1010. بهش زنگ بزن تا برامون یه ننی یا کرگیور جور کنه که بیاد به داد من و تو و بچه و مامان گلت برسه.
این همون ملودی که برای ایرونیا کارهای خدماتی پیدا میکنه و جز 3-8 ایرونیا
خودشه. 818-745-1010 وبسایتش هم infinitydomestic.com.
در تاریکی و بی صدا به سمت ما می آیند. پیش از برخورد آنها را باید دید. بسیاری از بیماری های چشم تدریجی و برخی بدون علامت ظاهر می شوند. با مراجعه به مطب های دکتر شادن صرافزاده، متخصص و جراح چشم افتمالجیست در آی اینستیتیوت آف ساوثرن کالیفرنیا، از سلامت و یا احتمال وقوع بیماری در چشم خود به موقع آگاه شوید. دکتر شادن صرافزاده با جراحی و درمان آب مروارید یا کاتاراکت توسط پیشرفته ترین دستگاه ها به بهبود و شفافیت چند برابر دید شما کمک می کند. مطب در انسینو 818-650-2000. با انجام اولین چکاپ چشم از تخفیف ویژه 50% برای خرید داروی لاتیس بهره‌مند شوید. 818-650-2000. از چشمانمان مثل نور چشممان مراقبت کنید. دکتر شادن صرافزاده.
Mr. Aryan, the CV just came in the mail for you.
به تبریک میگم رامین آریان، به خاطر ماموریت‌های موفق سال گذشته در مرسدس بنز آنهایم. ماموریت‌های چون رسیدگی به اتومبیل مشتریان مرسدس بنز آنهایم به وسیله سرویس سیار، تحویل اتومبیل نوع مشتریان در هر جای جنوب کالیفرنیا و پاسخگویی به نیازهاشون 7 روز هفته، که به خاطر همین دقت عمل سرانجام رکورددار بیچون و چرای تعداد فروش اتومبیل در مرسدس بنز آنهایم شدی. یک کارنامه خارق‌العاده. امسال می‌خوایم ضمن حفظ کیفیت کارت رکورد فروشت رو بشکنی تا مرسدس بنز آنهایم همچنان در میان دیلرشیپ‌ها بدرخشه. این دیسک تا 10 ثانیه دیگه به خودی خود نابود میشه.
مرسدس بنز را می توان از هر دیلرشیپ تهیه کرد، ولی سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می کنید. 855-996-2966.
پولت رو با پول عوض کن. این جمله پدرم از بچگی تو گوشمه. یه بار پرسیدم یعنی چی؟ جواب داد یعنی بتونی برای جنس 200 تومانی 20 تومن بدی، نه برای جنس 20 تومانی 200 تومن. باید پولت رو با پول عوض کنی. شما میتونید با خرید از وبسایت چیز میز بازار پولتون رو با پول عوض کنید. لباس، زیورالات و انواع و اقسام اجناس با کیفیت عالی و قیمت‌های باور نکردنی در سایت چیز میز بازار. CHIZMIZBAZAR چیزمیزبازار.com. یه سری بهش بزن، به نفع شماست.
اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
الو، سلام مجدد.
خواهش کنم، بفرمایید.
وقتی دوباره تو اول یه سوال داشتم، گفتید شما ما بریم دکتر، تو همین مدتی که میخواییم بریم دکتر باز جدا باشیم یا بریم؟
خب من نمیدونم آخه عزیزم، شما که تعیین کننده و تصمیم گیرنده نیستید. شما هر وقت زن و شوهرید بهتر با هم باشید، خوب بعد با هم باشید. ایشون میاد چه بهتر که با هم باشید، اینا که نه. برای وقتی رفتید دکتر اونجا بعد از جمع جلسه اول ممکنه تو این زمینه با توجه به شناختی از شما پیدا میکنه به دلایلی توصیهش به شما این باشه که بهتر با هم باشید، معمولا خیلی کمتر میگه نباشید. بنابراین اونو بذارید اونجا. داستان دختر خاله چی عزیز؟
آقای دکتر، ایشون قبل از اینکه من بخواد ازدواج کنه با دختر خالش نامزد بود، ولی ایشون مورد اخلاقی داشت و هم زدن که بعد ازدواج کردیم. اینم برای خواهر همون آقایی که باهاش مسئله بعد رد میکرد و به پیشنهاد برادرش که گفت مثلا این برای ماست، یعنی مثلا باید دوماد ما بشه، با اون دختر نامزد کرد. الان اون خانم اومده دوباره یه سری مشکلایی که ما داریم، مثلا این دوباره اومده با اینا، خانواده خواهرش مثلا میخواستن لجه منو دارن دارن، هست اسم اینو میوردن یا میگفتن این خیلی خوشگل شده، نمیدونم فلان عملو کرده برمان. بعد گفتم آقا، یه بارم بهشون گفتم، گفتم این تموم شده رفته، اگه میشه جلو من صحبت اینو نکنی، میخواید صحبت کنی جلو من صحبت اینو نکنی. الان که شوهر من رفته تو خونه برادر این مثلا کبوتر رو گذاشته یا میره و میاد، هرچند که خود پسر اونجا نیست، من بهش گفتم این کار تو درست نیست، فقط این حساسیتی که من این قضیه داشتم و میگه نه این رفتار عادی، نظر شما عادیه؟
آخه عزیز من، شما سر مسائل بود و نبود زندگیتون با هم مسئله دارید. ایشون قرب کرده رفته، شما رو نگران این هستید که یک کسی که قبلا بوده.
خب ما مشکلاتمون سر همین چیزا.
خیلی خب، بنابراین برید این چیزا وقتی جمع بشه هر زندگی رو از هم میپاشونه. بنابراین اگه میرید دو تایی دکتر برید کمک بگیرید، شاید بشه کاری کرد. من بعید میدونم عزیزم، شما همینجوری میخواید یه قصه بگی؟ آخه شما میخواید یه 25 تا قصه برای شنونده ها که هیچ کس که علاقه من به شنیدنش نیست. خب ایشون ببین عزیز، تو که نمیتونی بگی این ما عیب داریم، اون عیب داره، اینجا اشکال داریم. خیلی خب، اگه همچی زندگیه که من میگم خب جدا شید، بعد شما میرید سراغ بحث دیگه.
میدونی چیه میگه؟ مشکل ما از
رفتارهای تو گیر داریم. خب بنابراین شما گیر ندید، شما نباکار. منم که دیدید به شما گفتم مواد مخدر مصرف میکنه، میکنه خیلی 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 بده، ولش کنی.
آقای دکتر، مثلا این خواسته غیر منطقیه که میگم خونه این آقا نرو، که مثلا این رد این چیزا حتی خانواده خودشون فهمیدن که من گفتم کار درست نیست که تو مثلا این شوخی رو از بدر کردی، یه شوخی هایی زمین.
بنابراین شما هر وقت مادر ایشون شدید و گفتید شوخی ها خوبه یا بده، این که زندگی نمیشه عزیز. شما من میگید رفتار و کار ایشون غلط و بده، میگم حتما حق با شماست، ولی با گفتن شما که مشکلی حل نمیشه. شما هی فکر میکنید که اگر بگید درست، یعنی پنوز توی مملکتی زندگی میکنید فکر میکنید وظیفه ما اینه که به مردم بگیم کار خوب چیه کار بد چیه، این که کار نمیکنه.
نه آخه آقای نیتون میگه من مشکلی ندارم، تو عادی رفتار میکنم، تو تو گیر دادی به این چیزای غیرمتبوعی.
بنابراین شما عزیز من، شما میخوای این زندگی رو نگه داری، به هیچی گیر نده. خونه اون خانم یا آقا میخواد بره بره، مواد میخواد مصرف کنه، میخوای همچی آدمی رو؟ حرفای تو که فرقی نمی کنه.
من اینجوری این چیزا برام قابل قبول نیست.
بله خب پس بنابراین چاره نجاست که جدا بشی، اونم که گوش به حرفتو نمیده عزیز، مگر اینکه بری دکتر، دکتر بتونه کمک کنه. بی خودی هم نمیتونی هر دو چیزو بخوای. عزیزم تو رفتی مغازه، به تو گفتن این کفشه 1,000,000 تومان، میگی کفشو میخوام پولشو نمیخوام بدم. خب نمیشه عزیز، این دنیا بسیار بسیار جای مزخرفی. آدم باید در مقابل چیزی که میگیره چیزی رو بده. شما میگید من شوهرم میخوام این کارو نکنه، حقم با شماست، من که نمیگم نیست، ولی این کاراشو ادامه میده. حالا میخوایش یا نمیخوایش اون سوال عزیز. بعدم فکر میکنید میتونید با هم یه گفتگوی صمیمانه دوستانه داشته باشید، بیاد برید با یه روانشناس صحبت کنید، چون میخواید مسائلتون حل کنید. ولی اگر اون نخواد بیاد، آخه عزیز من که اینکه حرف نشد، من قبول داره که معنایی نداره. دوستان دیگه هستن هم بیشتر و بهتر از من میدونن، حتما میتونن کمکتون کنن. بنابراین یه راه اونجا پیدا کنید و به هر حال مواظب هم دیگه باشید. خوشحال شدم باهات صحبت کردم. خواهش میکنم. تمنام. تو هم همینطور عزیز. خدا نگهدار.
ممنون. خدا.
رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام.
سلام عزیز.
آقای دکتر خسته نباشید.
خواهش میکنم بفرمایید.
ببخشید من از ایران تماس میگیرم.
بفرمایید.
دو تا پسر 22 و 15 ساله دارم. در مورد پسر بزرگم میخواستم با شما مشورت کنم.
بفرمایید.
ایشون ترم آخر مهندسی منابع طبیعی هستن. حدود 3.5 سال میشه که با یکی از دانشجوهای همرشته خودشون به قصد ازدواج رابطه دوستی برقرار کردن. البته با اطلاع هر دو خانواده بوده به غیر از پدر اون دختر خانم. الان پسر من اصرار دارن تا قبل رفتن به سربازی من برم برشون خواستگاری. من به دلیل عدم استقلال مالی و کمی هم عدم پختگی فکری فعلا تردید دارم، ولی نمیتونم
قانعشون
بکنم.
حالا شما سوالم اینه که اگر شما برید خواستگاری، خانواده اون دختر با این ازدواج موافقت میکنن؟ وقتی بدونن که فرزند شما هنوز باید بره سربازی و استقلال مالی نداره؟
خواهر بزرگتر این دختر خانم تقریبا شرایطی مثل
نه، من کاری به اون ندارم. آخه نه مقایسه نکنی. نه فکر کنم شما به هم گید اون دلیلیست برای که میکنن. خب میکنن دیگه. نه ببینید عزیز، پرسش اینه که اگر اون خانواده که باید نگران این موضوع باشن و شما هم صمیمانه صادقانه واقعیت رو میگید، هنوز فکر میکنن میخوان این ازدواج صورت بگیره، اون موقع جای سوال داره که اونها چرا دارن همچی اشتباهی میکنن. ولی شما که نمیتونید به پسرتون بگید در حالی که اون خانواده دختر رو به تو میدن ما مخالفیم، مگر اینکه شما با اون دختر خانواده مخالف باشید. خودتون فرض کنین پسر شما الان 4 سال بزرگتر بود یا کار و زندگی داشت، با این رابطه و ازدواج موافقید یا مخالفید؟
اگر کار داشت موافق بودم، مشکلی نداشتم.
خب بنابراین عزیز، اگر واقعا مطلبتون این هست و این دوتا هم چه مدتی با هم آشنا هستن؟
3.5 سال میشه حدودا.
خب بنابراین دوتا جوانی که این همه مدت با هم بودن، حتما انتخابشون جای گفتگو داره. حرف شما درسته، حتما تصمیم معلانشون جای گفتگو داره، ولی مخالفت و مبارزه باش مشکلی رو حل نمی کنه. حالا شما چند اندازه با مادر اون دختر خانم آگاه که آشنا هستند و اینا هستند در ارتباطی؟ دبته علت این که از پدر پنهانه رو میتونم بفهمم، چون اون احتمالا به دخترش اجازه این رو نمیده. ولی حالا دوتا سوال دارم. اولا نظر مادر چیه به نظر شما؟ و دومی که آیا واقعا پدر نمیدونه یا میخواد ندونه؟
حقیقتا من خیلی نمیدونم، چون من یکی دو بار با ایشون با مادرشونم ملاقات داشتم، مادرشون کاملا موافقن، منتها من رو پدرشون نمیدونم. فقط از قول دختر خانم گفت ممکنه پدر من یه ویژگی هایی داره غیر قابل پیشبینی، ممکنه بگه نه شما یکی دو بار یا سه بار باید بیان.
حالا شما به نظر من اگر به اون مادر که با هم حرف زدید فرض کنید بگید که این هنوز درآمدی نداره که باش زندگی کنه، فکر کنید اگر گفتید پاسخ ایشون چی بوده؟ اگر بگید فکر کنید پاسخ مادر چیه در شناخت کمی که شما از ایشون دارید؟
من مستقیما با دختر خانم صحبت کردم. گفتن چون من خیلی پسرتون رو دوست دارم، همه جوره قبولش دارم، این دو سه سال تا میخواد استقلالم داشته باشه خیلی چیزا رو تعامل میکنم و شرایطش رو درک میکنم که استقلال نداره. شما از این بابت نگران نباشید.
نه آخه استقلال نداره یه مسئله است، اینی که
استقلال مالی من
نه متوجه هستم عزیز، ولی ببینید
بله.
فرض کنید اولا پسر شما با ایشون مثلا ازدواج کرد، پسر میره سربازی، دختر میره با او اونجایی که سربازه زندگی میکنه که هفته یه روز میاد بیرون یا چی؟
نه میگن که عقد بشه، این دو سال رو صبر بکنه، سربازیش تموم شد ازدواج کنه.
شما من مسئله باش ندارم عزیز، اگر سه سال و نیمه با هم شما مخالفتی ندارید، اونها هم واقعیت رو میدونن میخوان این کار رو بکنن. ببینید من از اول خدمتتون عرض کردم ماجرای اون سن و سال و اون تصمیم گیری کار بسیار خطرناکه، نمیتونم بگم غلط و بده ولی خطرناکه، ولی وقتی اصرار میکنن اون ور قضیه مسئله است. یعنی یه کاری رو اینا شروع کردن که تموم کردنش و یا قطعش به هیچ وجه به شما کمکی نمیکنه، به پسرتون هم کمک نمیکنه. اگر شما فکر میکنید مشکل اینه که پسرتون نداره، اونو کاملا مشخص بکنید و دختر خانم هم باید بدونه او باید تو خونه پدرش صبر کنه تا سربازی پسرتون تموم بشه، بعد او یه کار و زندگی پیدا کنه. خب اگر بخواین این کار بکنن چه کارشون دارید؟ و فکر باید هم دیگر رو دوست دارم
نظر شما خیلی برای مهم بود، گفتم یه وقت کار اشتباهی نکردم.
نه من مشکلی باش ندارم عزیز. اگر شما و حالا شما من بگید غیر از این پسر چند تا فرزند دارید؟ یه دونه دختر 15
ساله دارم.
اون پسر 15 سال، اون دختر خانم چند تا خواهر و برادر داره؟
ایشون چهار فرزند هستن، سه خواهر، خواهر آخر این خانواده هستن.
بنابراین خب پسر شما رفته به شکار دختر آخر دیگه، به هر حال اونم بهش هست. اگر واقعا هم دیگر تو این مدت با هم اختلاف و دعوای زیادی که نداشتن؟
سال اول مکالماتون رو ناخودآگاه میشنیدم کم و بیش بود، ولی تو این دو سالی خیلی نرمال بود. منم سالی یکی دو بار میرفتم از نزدیک میدیدم ایشون تو ایام مختلف، ظاهرا دختر منطقی به نظر
میرسه. اوکی. من الان گفتم چون شروع کردند عزیز، شما من میگفتید دو تا پسر و دختر مثلا 18-19 ساله میخوان با هم دوست بشن، میگفتم نه، ولی که به صورت جدی. ولی الان که به اینجا رسیدن اونام راضی هستن، من فکر میکنم پا پیش بگذارید. حالا امید این است که اونم حرفش اینه که پدر ممکنه مخالفت کنه، خب میگه پافشاری کنید، اونم راضی میشه. بنابراین به شما هم یه فرصت و وقتی میده که هم بیشتر خانواده رو بشناسید، هم ای بسا چند ماه یا سالی بگذره. بزمنان از نایه شما هم کاری نکردید که پسرتون رو اذیت کنید. بعدم اگر دو نفر هم دیگر رو دوست دارن دیگه ماجرای درس و کارشون در حقیقت خودشون میدونن مشکل مشترکشونه، با خطر و گرفتاری ممکنه روبرو بشن شاید، ولی وقتی که دو نفر اینقدر با هم آشنا میشن و نزدیک میشن و تا اینجا میرسند و به نظر شما دخترم دختر خوبیه، من دلیل نمیبینم که شما یه همچین قدمی رو بر ندارید.
بله خیلی لطف
کردید. خواهش میکنم، به هر حال ان شاء الله هر چی خیر و صلاحشون اتفاق.
ببخشید من یه سوال در مورد برنامه‌های شما ببخشید من خیلی جویا شدم، خواستم ببینم شما برنامه تلویزیونتون کدوم کاناله؟
ببینید من فقط الان روزهای پنجشنبه از ساعت 12 تا 2 بعد از ظهر در تلویزیون تصویر ایران هستم به وقت لس آنجلس. همون شب ساعت 11:30 تا 1:30 بعد از نیمه شب بازپخش داره، بنابراین میشه صبح جمعه شما. و یه دونه بازپخش دیگه هم روز یک شنبه داره 7 تا 9 صبح که میشه مثلا 6:30 تا 8:30 بعد از ظهر روز یک شنبه شما. بنابراین من الان فقط تصویر ایران هستم و بلدش هم اینکه 20 سانجه هستم. برای خوشحال شدم با تون صحبت کردم، برای تون آرزوی بخیر.
خیلی دوستتون دارم.
لطف
ما بخیر، روز شما بخیر. خدا نگهدار.
متشکرم از محبتتون. خدا نگهدار. شنگ رجمن 2-3 دقیقه تا پیام هاست، من ازش استفاده کنم برای پیام های خودم. یکی این که ما سالگرد رادیو همراه رو سومین سالش رو در روز شنبه 9 آوریل داریم و دو سه تا نکته رو مایلم عرض کنم. از ساعت 4 تا 7 بعد از ظهر بیرون و داخل فوروم محل فوق العاده زیبا و باشکوه برنامه خواهیم داشت، دیجی خواهیم داشت، غذا بیرون هست، میتونید صرف کنید، فرصتی است برای دیدار و آشنایی. از ساعت 7:07 تا 11 6 نفر هنرمند و خواننده خوب و عزیزمون برای شما برنامه خواهند داشت. این مرکز دو تا قسمت داره، یکی قسمتی که نزدیک 3,000 تا 4,000 نفر ظرفیت داره، ما فقط 1,000 تا صندلی‌هاش رو هم برداشتیم به این امید که جایی برای رقصیدن دوستانی باشه که میخوان این کار رو بکنن، بلکه بیشتر برنامه ها جنبه نوروزی و بهار رو داره و به هر حال جشن است و اون بلیت هایی که در اون منطقه هستن افراد میتونن وارد اون منطقه رقص بشن، ولی اینا کاملا از هم جدا هست، حتی در ورودیشون و بعدن اون رستوران ها یا هر چی که هست جدا هستن. بلیت های 100 دلاری، 120 و 150 است. ما فقط 5 ردیف 200 دلاری اون رو جلو رو داریم. بنابراین اگر مایل هستید که اونجا این جا رو برای رقصیدن داشته باشید، بهتر است که تیکت های 100، 120 و 150 رو دریافت کنید. اگر نه، دور سه قسمت باز تیکت هست، 90 دلاری که 5 ردیف اوله و بعدن چند ردیف بعد 60 دلاری است و اون آخر هم 30 دلاری. متاسفانه تیکت های 30 دلاری ما تموم شده، 60 دلاری هم همکنون حتی ما در دفتر رادیو نداریم. یه مقداری باید روی فروم داریم، باید از اونها بگیریم، ولی خیلی خیلی که 30 دلاری که حقیقت رو به شما میگم فقط 158 داشت پهلو اونها مونده که اونها رو باید بگیریم. و به همین جهت است که اگه مایل هستید تیکت های دیگر رو هرچه زودتر دریافت کنید که با این مشکل روبرو نشید. اگر مایل هستید که کمتر بپردازید یا به هر حال امکانش براتون نیست. ضمناً بعد از ساعت 11 تا 11 و نیم که بیرون تش بیارید به هر حال افتر پارتی خواهد بود یا چیزی از این قبیل که نامهای خوبی براش میذارید که به هر حال بقیه انرژیتون هم اونجا مصرف کنید و براتون ترتیباتی داده شده که همونجا میتونید تشریف ببرید. به هر حال اگر مایلید لطفاً اقدام کنید. ضمناً در دو منطقه لس آنجلس و یک منطقه اورنج کانتی هم در 13 بدری که روز یک شنبه برگزار میشه کارت‌های ورودی خواهد بود، ولی شما میتونید از مراکزی که اعلان شده کارت ورودی رو دریافت کنید. فقط اینو عرض کنم که الان دفتر رادیو هم چون دوستان تشبوردن 30 دلاری و 60 دلاری ما تمام شده و نداریم و امشب هم که من کنفرانس دارم دوستان که کارت‌های 90 و 100 و 120 و 150 رو میخوان در خدمتشون خواهیم بود. ضمناً از ساعت 7 تا 10 شب من کنفرانس رو دارم، البته برای گرفتن تیکت، و الان متاسفانه ما جا همونجا نداریم که بتونیم مهمانی داشته باشیم. این رو هم محض اطلاع خدمتون عرض کنم. ضمناً یادآور میشم که ما تا همین روز شنبه میتونیم سفر 7 شب و 7 روزه آلاسکا رو با قیمت‌های این ماه بفروشیم و الان از دوشنبه 15% به قیمت‌ها اضافه خواهد شد. سفر 7 شب و 7 روزه از 31 جولای تا 7 آگست از سیاتل واشنگتن برای آلاسکا و جمعیت ما البته زیر 1000 نفر خواهد بود، ولی اگر مایلید که هزینه بیشتری نپردازید، ضمناً مثل این که برای هر کابین هم یه 100 دلار خرجی رو که اونجا اگر میخواید داشته باشید بهتون خواهند دادین که از همه نظر به صرفه و صلاح هست. اگر لطف کنید و اگر مایلی تش بیارید با کامرشال ترابل تماس بیارید، 1-800-819-91 1-800-819-91. لطفا بعد از چند پیام با ما باشید.
میرو جان سلام، من برگشتم.
اینجا که خونه ما نیست، اشتباه اومدم، زودتر به هم تو نریختن سرم.
صبر کن، کجا میری کامران جان؟ دو ما رفتی مسافرت، دیگه خونه خودت هم نمیشناسی.
اه مینو، اینجا چقدر عوض شده، آشپزخونه رو، اون دیوارا کجا رفت، چقدر فضا باز شد، چه نوری میاد تو،
قشنگ شده ها.
بالاخره کار خودتو کردی خانم. خیلی خوب شده، به جون تو انگار دارم خواب میبینم.
رویای اقامت در یک منزل شیک و زیبا با شما و تحقق آن با رنسانس کیچن بث اند فلورینگ. تغییر و ریمودلینگ بخش‌های مختلف خانه از جمله آشپزخانه، سرویس بهداشتی و حمام و نصب و تعویض پنجره‌ها. اجرا و انجام کامل پروژه‌های کامرشال و رزیدنشال در قالب بودجه شما در تخصص رنسانس کیچن بث اند فلورینگ. 714-633-3355 714-633-3355.
مینو یکی بزن ببینم بیدارم. آخ انصاف تو شکر، نه مثل اینکه بیدارم.
مژده به ساکنین ایروین، شعبه جدید پنینی کافه ایروین سپکتروم افتتاح شد. کورنر 405 فریوی و ایروین سنتر درایو. این شعبه هم مانند همه شعبه های پنینی کافه بهترین سرویس را ارائه می دهد. سالم، ساده و با قیمت های مناسب. ارائه غذاهای ارگانیک با استفاده از سبزیجات، لبنیات، گوشت و مرغ تازه و نان داغ. در پنینی کافه از ترکیب غذاهای محلی و بین المللی لذت ببرید. از اروپا تا آسیا، ایتالیا تا آن سوی مدیترانه، ترکیبی از غذاهای سنتی و مدرن، ماهی، مرغ، شیش کباب و کباب کوبیده با گوشت تازه. صبحانه 7 روز هفته. پنینی کافه با لیست متنوعی از غذاهای طبیعی و ارگانیک. گوشت و مرغ مصرفی در پنینی کافه بدون آنتی‌بیوتیک و بدون هورمون میباشد و در شرایط کاملا طبیعی در مزارع نگهداری و با سبزیجات تغذیه شده اند. نان آنتی‌بیوتیک، هورمون فری و نو انیمال بای پروداکتس. مثل همیشه سالم، قیمت مناسب، با کیفیت عالی.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال مودرز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب ترین قیمت را می دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان ال مودرز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می دهد. 213-222-1137.
رادیو همراه،
همراه با شما.
نوروز،
بهار
و سومین سال آغاز کار رادیو همراه را
جشن می‌گیرد. شنبه 9 اپریل،
4 بعد از ظهر
تا 11 شب،
سالن زیبا و با شکوه فورم،
با حضور هنرمندان و خوانندگان محبوب شما از ساعت 7 تا 11 شب. ستار، لیلا فروهر، هنگامه، کامیار، شهرام شب‌پره و شهرام سولتی همراه با گروه ارکستر به رهبری کاظم عادلی. مراکز فروش بلیت، تیکت ماستر، شرکت کتاب، کتاب سرا، ایلات مارکت، پاسیفیک ویدو، سوپر ارواین، کرام ولی مارکت،
بالگو اینترنشنال مارکت در سان دیگو،
کمرشل ترابل و دفتر رادیو همراه.
شنبه 9 اپریل فروم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خوب هستین؟ سلامتون مبارک.
متشکر عزیز.
روی خط اومدن و حرف زدن با شما بیشتر بر من شبیه یه رویا بود، خاطر اینکه
الان به زودی تبدیل به کابوس میشه، اون وقت دیگه خودتون خلاص میشید.
مطمئنم برای شما کابوس میشه.
نه، برای من نمیشه عزیز. برحال جان،
دقیقه فهم بود که من یه کاری کردم که شما رو به همه دوستا و آشنا و هرکی که میشناختم معرفی کردم و اونا هم معتاد شدن حسابی. حالا قراره که یه چیزایی بشنم این که نمیدونستم. من یه دختر 32 ساله هستم، فرزند وسط خانواده هم یه خواهر.
ببخش عزیزم، صدا بهتر بود یه ذره، بس که فاصله گرفتی از تلفنت. لطفا
نزد.
آره عزیزم، 32 ساله هستی، چی خوندی، چه میکنی عزیز؟
من ادبیات انگلیسی خوندم و حدود 10-12 ساله که تدریس انگلیسی و آیلتس و تافل و جیاری و اینا میکنم.
کجا عزیز؟
اولش ایران بودم، بعدش یه کشور آسیایی بودم که مؤسسه خوبی تدریس میکردم اونجا یه مدت. الانم که اینجا هستم.
چه مدتیست اینجا هستی که نمیدونم کجاست؟
اینجا لس آنجلس.
چه مدتیست اینجا ایده زید؟
هشت ماه.
هشت ماه، اوکی. پس هنوز یه ماه طول میکشه تا متولد بشی. اوکی. چند تا خواهر برادر دارید حالی که شما رو قطع کردم؟
من یه خواهر بزرگتر از خودم دارم، یه سال از خودم بزرگتر که ازدواج کرده، دو تا فرزندم داره و یه برادر از خودم 4 سال کوچیک‌تر داشتم که 7 سال پیش فوت کرد، یه تصادف رانندگی فوت کرد. آقای دکتر، من کودکی خیلی بدی داشتم، یه مادر کنترل کننده، سرزنشگر، خیلی با احساس نبود، احساسش هم بروز نمیداد و پدری که خیلی عصبانی بود، حالا احساسات هم داشت، بعضی وقتا بروز هم میداد، ولی خب دوتا سره، دوتا قطب بود که هیچ وقت معلوم نبود تکلیفمون باهاش. ولی خب از بیرون خانواده خوبی به نظر می رسیدیم تقریبا. مادر زحمت کشی داشتم که خیلی به ما می رسید و همه کار رو انجام می داد و خیلی مثال زدنی بود کارهایی که برای ما انجام می داد و پدری که کار می کرد صبح تا شب و خلاصه اینجور زندگی بود و من فکر می کردم نرماله، فکر می کردم که چون بقیه آدم هایی هم که اطرافم بودن تقریبا زندگی ها اینطوری داشتن، حالا بعضی ها وضعشون بدتر از ما بود، خیلی بدتر بود، فکر میکردم که من حالا مثلا جزء خوباشونم. اینجورایی یه تبعیضایی هم بود بین من و خواهر برادرم، به خاطر اینکه چون خونه ای که پر از قید و بند و زنجیر و اینا بود، من فکر کنم تنها کسی بودم که حالا بعضی وقتا یواشکی، بعضی وقتا خیلی با پر روی و آشکار پاره می کردم اینا رو و دوست داشتم سرکش باشم. تا برسیم به نوجوانی که اونم پر درد سر بود و خودم درد سر روز می کردم و بقیه درد سر روز می کردم، روابط غلط، انتخابای غلط، یه جورایی شخصیت فکر می کنم نمایشی داشتم، شخصیت یه جورایی شاید مرزی هم داشتم از اون چیزایی که از شما و اون چیزایی که معرفی کردیم یاد گرفتم. چیزی که خودم بودم و چیزی که مردم از من میشناختن خیلی فرق میکرد. یه سری چجوری بگم، یه سری دانش سطحی نمایشی از چیزای مختلف، علم و فلسفه و سیاست و اینا جمع کرده بودم توی خودم و با اون شخصیت نمایشی هم که داشتم خیلی آدم ها جذب میکردم، خیلی ها فکر میکردن که مثلا من خیلی آدم درست حسابی هستم. خلاصه که کجدار و مریض همینجوری رسیدم تا به یه سنی که توی 18 سالگی 20 سالگی ازدواج کردم و اونجا بود که همه ی اون زخما و آسیبایی که خورده بودم یه هایی همش زد بیرون، به خاطر این که به اولین بار تو زندگیم با یه آدمی زندگی کردم که خیلی شبیه خودم بود. اینکه از بیرون دقیقا همونی بود که من بودم، از نظر البته دقیقا همونی که من بودم نه، از من خیلی بهتر بود از نظر تحصیلی و کاری و روابط اجتماعی و خانوادگی و اینا خیلی بهتر بود، ولی خب توش از لحاظ فکری و روانی و انسانی مثل من یه چیز داغونه، درب داغونی بود. خلاصه یه رابطه یه ازدواج حدود دو سال و نیم سه ساله افتضاح داغون داشتم که یه رابطه مهروکین بود، یه جاهایش پا از دشمنی و خودخواهی و عقده و نادونی هم از طرف من هم از طرف اون، از وقتا میمونم که حال من بدتر بود به حال اون بدتر بود، زمان نسیده نسیدم. خلاصه که تا یه جایی رسید که زندگی که همش نمایش بود، یعنی از بیرون که نگاه کردی تو اون شبکه بزرگی از دوستا و آشنا و اینا که فکر میکردن که به به چه 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 زندگی خوبی ما با هم داریم و اینا، من این نمایش رو تموم کردم با گزارشی که به چند نفر اطرافیان دادم و اون آدمی که من قبلش خیلی چند بار میگفتم که جداشیم متعلق بگیریم و اینا خیلی سخت مخالفت میکرد، این دفعه خیلی راحت گفتش که باشه تمومش کنیم و تموم شد همچین با کلی اذیت و به خاطر قوانین که اونجا بود و من این حقوق نداشتم و خیلی خیلی اذیت کرد.
شما عزیز این ازدواج و طلاق تو ایران انجام دادید یا خارج از ایران؟
نه تو ایران.
آخه با توجه به این سن و سالتون یه جوری شما گفتید که مدتی خارج از کشور زندگی کردید.
بله من آره اون موقعی که با این آقا آشنا شدم من خارج از کشور زندگی میکردم، بعد یه تصمیم بلند که تو اون زمان نمیستم تصمیم چیه، معیار چیه، آینده چیه، چی کار دارم میکنم توی دنیای هفتروتی و سرم زندگی میکردم و تصمیم گرفتم که ول کنم و بیام برگردم ایران با این آقا زندگی کنم. در حالی که شناختی این شناختی ازش داشتم همش مدتی که خوبی و خوشی و مسافرت و دوستا و فکر میکردم که خوب شناخت پیدا کردم و دوستش دارم و بعدم خیلی اصرار میکرد که ازدواج کنیم و من گفتم خیلی خوب ازدواج. بعد خلاصه که
حالا اون بذار یه حالی که وقتی شما 27 سالتون ازدواج کردی ایشون چند سالش بود؟
37.
تا اون وقت فرزندی که ندارید از این
ازدواج.
اوکی. بنابراین شما بالاخره بعد از طلاقتون که حدود 30 سالگی بود چه کردید این دو سال؟
من این دو سال با یه آدم آشنا شدم که من نمیتونم بگم نظر من رو نسبت به زندگی عوض کرد یا نسبت به آدم ها، زندگی رو، دنیا رو، آدم هایی که 30 سال بود میشناختم رو بر من عوض کرد و اصلا باورم نمیشد که تو چه جهنمی زندگی میکردم، چه جنگلی زندگی میکردم، چه میدون جنگی زندگی میکردم و اون آدم شما بودین که خیلی جالب بود که من حالا بهتون گفتم قبلن هم هی مثلا توی دوران نوجوانی و جوانی برستم و اینا وقتی به بنبست مخوردم هی دنبال این بودم که از این کتاب و اون کنفرانس و اون سمینار و این فیلسوف یه چیزی یاد بگیرم یه حوی زندگی این تغییر کنه و حالا به یه چیزای عجب عجبی هم اعتقاد داشتم که از اونم کمک میگرفتم ولی هیچ کنم از این وقت کار نکرد. تا اینجا با شما آشنا شدم سه روز بعد از اینکه رادیوتون افتتاح شده و مثلا شما نمیشناختم، اسمتون رو شنیده بودم شاید این نمبر، ولی دیگه روز و شب و زندگیم شد برنامه های شما و ویدیو های شما و کتاب هایی که معرفی میکردین و اسم یه نفر رو میگفتیم که مثلا حالا یه کوچ ازش میکردیم، بعد من نرسم مثلا کتاب هاش رو میخوندم، حتی چیزایی که مثلا آدم هایی که قبلا باشون آشنا بودم مثلا سارت شما کوچ میکردین و میرفتم میخوندم. نمیدونم چی شد که این مکتبی که شما دارین چجوری من رو عوض کرد و این دو ساله داشتم فقط روی خودم کار میکردم و فکر کردم که شناخت درمانی بهترین روش میتونه باشه که من رو واقعا عوض کنه و یه پرسه خیلی خوبی بود که توی این دو سال و نیم هرچی کتاب توی این زمینه میدونستم و خوندم و انگار که یه هایی از اون لجنداری که توش بودم که نمیدونستم مثلا توی لجندارم یه چشمم باز کردم دیدم که یه جایی بودم که اصلا نمیدونستم زندگی رو یه جیلی میدیدم که اصلا عجیب غریب بود برام و باور نکردنی بود. پرسه خیلی شیرینی بود ولی توی این دو سال این کارا رو میکردم.
چه از 8 ماه قبل که تصمیم گرفتی بیای چگونه تونستی بیای امریکا عزیز؟
من با ویزای تحصیلی اومدم ولی دانشگاه نرفتم. خلاصه که
یعنی الان از نظر
از همون موقعی که اومدم همون کار ترجیح سمم چون من کارم خیلی خوبه، یعنی کسایی که مثلا به معرفی شدن همین تبلیغ خاصی هم خودم نکردم ولی به هم معرفی میکردن، شدید داشتم، شدید خصوصی داشتم، زندگی ما از این طریق میکردم چون اولش هم اجازه کار نداشتم و خب این مدت هم خیلی شرط بیرونی برام خیلی سخت بود ولی خب برعکس گذشته که شرایط شرط بیرونی خوب بود ولی حالم خیلی بد بود، تو این 8 ماه شرایط بیرونی شاید بعضی مثلا منم نگاه میکنن میگن که شاید بکنن که من خیلی احساس بدبختی باید بکنم ولی حالم خیلی خوبه، خیلی خیلی بهتر از گذشته، اصلا قابل مقایسه نیست، انگار به یه آرامشی رسیدم که همیشه تو زندگیم دنبالش بودم.
حالا ببین عزیز یه سوال دارم، آیا ماجرای ویزای تحصیلی تو گرچه حاشیه هست تبدیل کردی به اسایلم و پناهندگی؟ بنابراین الان موندی اینجا قانونی هستی نه اینکه غیر قانونی، چون اگر نری دانشگاه. اوکی. دومین مطلبی که من دارم این هست که از فامیل و اینا کسی در اینجا هست که باش در ارتباط باشی یا شبکه دوستان رو اگر داری اینجا پیدا کردی؟
من هیچ فامیلی اینجا نداشتم، دوست چند تا از شاگردای سابقم و دوستای سابقم اینجا بودن که اول هم اومدم پیششون یه مدت بودم، الان باشون در ارتباطم، با دوستای جدیدم پیدا کردم، ولی خب فامیل و خانواده و اینا کسی رو ندارم.
اوکی. ببین عزیز، من از اول که شروع کردی به گفتگو متوجه دو سه تا چیه، یکی توانایی های هوشی تو، یکی حتی توانایی عقلی و استدلالی که بعد نسبتاً یه ذهن روشنی که با اون حالت طغیان و اسیانگری اولیه اتفاق میخونه، چون به هر حال یه ذره آدم باید ماجراجو و جنگجو باشه تا تو دنیای امروز به هر حال شاید از این که ماننده به هر حال برخی از موجودات فقط علف خودش رو بخوره و دلش خوش باشه که به هر حال از یه آرامش نسبی برخورداره برخوردار باشه. به هر حال یه مقدار اون حالت طغیان و اسیان همون چیزیست که حتی آدم و حوا هم در بهشت علیه خدا کرده. حالا روی خط باش به من بگو که الان موضوع مسئله یا دلیلی که لطف کردی تلفن کردی چیه، با هم صحبتمون ادامه بدیم. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشه.
KSWB FM HD3 Los Angeles. Magictel. Magictel قیمت ها رو می شکند. Magictel مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. Magictel از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس Magictel قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن Magictel 1-800-267-1350. Utel در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
کاباره تهران The House of Legends با افتخار تقدیم می‌کند. جمعه اول و شنبه دوم آوریل با کامیار.
از دست دل من باز آروم نداره، خوب از من دارید دل می‌برید آتیش پاره.
کامیار لایو ات کاباره تهران.
همیشه
جمعه اول و شنبه دوم آوریل با کامیار.
خودت خبر نداری داری کار میدی دستم، امشب ببین من چه حالی دارم.
برای رزرو جا با شماره تلفن های 818-985-5800 و 818-905-7774 تماس حاصل فرمایید. بلو آرت پروداکشنز با افتخار تقدیم می کند. 14 ماه می 2016 را به خاطر بسپارید. پس از مدت ها انتظار، یک بار دیگر دیداری دوباره با گوگوش، ستاره بی تکرار موسیقی ایران، در شبی فراموش نشدنی در سالن مجلل و با شکوه مایکروسافت تیتر. برای تهیه بلیط به سایت axs.com و فروشگاه های معتبر ایرانی مراجعه فرمایید. تلفن تماس 818-292-2138 818-292-2138.
قصد تحصیل در امریکا رو داری؟ کدام دانشگاه؟
ویزا تحصیلی دات کام.
لیسانس، فوق لیسانس، دکترا؟
ویزا تحصیلی دات کام.
هزینه تحصیل و اقامت چقدره؟
ویزا تحصیلی دات کام.
ویزای دانشجویی بدون تافل و یا آیلتس؟
ویزا تحصیلی دات کام.
تحصیل تو کدوم شهر، کدوم ایالت؟
ویزا تحصیلی دات کام.
معدلت پایینه؟ عیبی نداره.
ویزا تحصیلی دات کام.
بورسیه و کمک هزینه‌های تحصیلی؟
ویزا تحصیلی دات کام.
کسی تو امریکا نداری که راه نماییت کنه؟
www.visatahsili.com.
مرکز روانشناسی پرتو امید The Radiance of Hope زیر نظر دکتر شادی توماری به همراه مشاوران همزبان شما در خدمت جامعه ایرانی می باشد. هزینه جلسات بر اساس توانایی مالی شما تعیین خواهد شد. اغلب بیمه ها پذیرفته می شود. 310-279-2878 310-279-2878.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دوباره آقای.
سلام عزیز.
پرسشی که اگه بخوام بپرسم، من یه چیزی شما میگین که مثلثی که داریم مسئولیت و واقعیت و اخلاق، یا به قول مازلو میگه موتیویشن، ایموشن، کاگنیشن. من فکر میکنم که با همه تلاش هایی که کردم که همه شما مدیون شما هم، چون قسمت ایموشن و کوگنیشن یا قسمت واقعیت و اخلاق خیلی جلو اومدم، خیلی از خودم راضیم و بعضی وقتا تو این دوتا هیته برمیگردم به گذشته که چجوری فکر میکردم، چجوری احساس میکردم، یه چیزی میبینم میگم که من مثل این بودم، من اینطوری فکر میکردم، اینطوری احساس میکردم، مثلا باورم نمیشه. ولی موندم چون قسمت مسئولیته یا موتیویشنه. نمیدونم دلیلش چیه که
دلیلش معلومه چیه عزیز. ببین، ما معمولا به صورت یه مجموعه عمل میکنیم بر اساس آنچه که خانواده و محیط اجتماعی و محیط آموزشی به تو دادی. تو برای خودت یه مجموعه از احتیاجات رو، چه فیزیکی، چه روانی و چه اجتماعی، درست کردی و به دنبال پاسخگویی اونا هستی که میشه زندگی تو و به تو انگیزه و هدف میده. روزی که اون احتیاجها و نیازها زیر سوال میره، تو خالی میشی. بنابراین یک مرتبه انگیزه تو و هدف تو به هم میرزی و معمولا این تغییر مال کسیست که سیستم عقلی و علمی و واقعیش رو به کار میاندازه و متوجه میشه این چیزی که به عنوان یه نیاز مهمی بود و به دنبالش بود، نه تنها نیاز نیست، بلکه حتی گرفتاری و بیماری میتونه باشه و بنابراین تخلیه نیازها صورت میگیره. و وقتی تخلیه نیازها صورت میگیره، تو میشی به یک اعتبار خارج از نیاز. حتی این قسمت آخر صحبتهای تو به نظر من منو به این همین جا رسون که باید الان مشکل این باشه. خب وقتی که نیازی نیست، انگیزه نیست و هدف نیست، و بنابراین وقتی که انگیزه نیست و هدف نیست، مسئولیت نیست.
نیاز خیلی هست آقای دکتر. نیاز از لحاظ این که من الان اینجا که هستم، ساپورت مالی از نظر مرتب خانواده اصلا ندارم. پولی که با خودم آوردم خیلی خیلی کم بود که اون اول تموم شد. و نیاز هست.
نه ببین عزیز، نه نه ببین عزیز، نه بذار بهم بتوی چیز بگم. نیازی هست، فرض کن نیاز مالی، قبول. ولی این چیزی نیست که با یه نظام ذهنی تو، مثل آدمیست که میخواد احتیاج داره، میخواد درآمد دکتری داشته باشه. خب این کار مال وقتیست که دانشکده پزشکی رو و تخصص رو تمام کنه. بنابراین الان که نیاز سراغش میاد و اون دگرگونی صورت گرفته، تعیین هدفی بلند مدت معنا نداره. یعنی چی؟ یعنی این که من الان گرسنه ام که من بیه برنامه ریزی کنیم که سال آینده چنین بشه. یه دلیلی که برخی از اوقات وقتی مردمانی میرن سراغ افراد و میگن بیا مثلا یه بیمه ای بگیر برای مثلا آموزش و پرورش، ادویکیشن فرزندت، یا یه بیمه ای بگیر برای ایام سال خوردگی، بسیاری از مردم علت مخالفتشون یا حتی احساسی که این چی میگه ناشی از این نیست که اون رو نمیدونن، ولی الان گرفتاری موجودشون مانع میشه، چون یه ذهن نسبتاً واقع بین به فکر قضای امروزشه و اگر اون نباشه الان دور این میچرخه تا اینکه کسی بگه بیا من یه کاری میکنم که در آینده اوضاع چنین باشه. به همین دلیله که فروشنده بیمه اگر نتونه فرد رو در یه مرحله‌ای ببینه که از آرامش نسبی برخوردار باشه، تداوم رو بهش نمیتونه بده. علت که این صحبت رو میکنم یکی اونه، دوم این که تو یه سری راه ها رو رفتی. الان موضوع تو انتخابه، موضوع تو آدمی است که رانندگی بلد، اتومبیل داره، همه چیز داره، آدرس گم کرده و بعدم چون یه دفعه اشتباه کردی یا به هر حال یه مقداری راه رو عوضی آمدی، به دلیل باهوشیت میل لایف کرایسیس یه ذره بسرا با سرعت پیش آمده، یعنی اون حالت بحران میان سالی که من راه رو تا اینجا اومدم حالا باید یه تصمیم بگیرم برات مطرحه. اینی که بیشتر احتیاج به این داری که موضوع رو از هم تفکیک کنی، بگی یک، من ماجرای مثلا درسم و کارم و درآمدم، دو، ماجرای روابط منه که موضوع مهمیه، سه، یه مواظبت و مراقبت از سلامت فیزیکی و روانیمه که باید مواظب باشم، چهار، ماجرای در حقیقت وقت گذروندن و تفریح و سرگرمیمه که باید براش جایی پیدا کنم. یه کمی الان طوفان به پا شده، بعدم با اومدن از ایران و یه کشور دیگر به امریکا قواعد بازی اینجا به هم ریخته و قواعد بازی رو تنها امریکا به هم نریخته، امریکاییان و به ویژه ایرانیان دوربر تو به هم ریخته. یعنی اینجا خیلی از چیزایی که به هر حال برای تو و برای دیگران مهم بوده باز به هم ریخته. بنابراین باز تو با یه خانه تکانی و یه بحران دیگری در جهت انتخاب روبرو هستی و چون میتونی تحمل کنی و چون نمیخوای اشتباه کنی و چون وقتی هم که تصمیم گرفتی یه کمی سرتو میندازی پایین و دنبال اون راه میفتی، یه مقدار دودلی عزیز، یعنی از حرفات بوی دوگانگی و دودلی رو میشه فهمید، ولی این قالب اوقات مثل بچه کوچولوی میمونه که ابتدا هوش نداره، میپره وسط خیابون، وقتی باهوش میشه تو پیاده رو میسته و نگرانه. الان اون حالو داری، ولی به نظر من همینقدر که کمی بر اوضاع مسلط بشی و خیلی از این ناشناخته‌هایی که برات تا حدودی شناخته بشه رای تو پیدا می‌کنی، توانایی‌های فوق‌العاده خوبی داری و ولی این که ای بسا با توجه به 97 دادن کار تو معلمیه، ولی باید بری توی رشته‌ای که خاطر راسوده باشه با آگاهی میتونی در حالی که وظیفه و مسئولیت تو انجام میدی احساس خوبی داشت باشی و درآمد خوبی داشت باشی و اون چیزی که کمی زمان میبره.
من از این همین تحقیقی که میکنم، کاری که همیشه کردم، حالا وسط مسطح کاری دیگه هم کردم که توش موفقم بودم، اما این تدریس چیزی که واقعا به من انگیزه میده و به من انرژی میده و واقعا کارش رو توش دارم، کارم رو توش دارم. ولی وقتی که میگم که تو این قسمت موندم اینه که میدونم چی کار باید بکنم، میدونم که چی، مثلا الان یه چند تا مؤسسه اینجا هست که الان از وقتی که اومدم، دو ماه بعد از اینکه اومدم، همش دنبال این بودم که خب اینا مؤسسه هاشون چجوری یا چی احتیاج دارن، من رزومه رو باید چجوری بنویسم، چی کار کنم، چجوری برای فکر اینترویوشم کردم که برم اونجا چی بگم، ولی هیچ کاری نمی کنم.
نه هیچ کاری نمی کنم نیست، روشن نیست عزیز برات. بعدم نه، ببین عزیز، تو وارد یه فرهنگ و کالچری شدی، درست مثل آدمیست که خیلی خوب راه رفتی، خیلی خوب دویدی، تنیسم خوب باز کردی، اما الان تو اقیانوسی، یه کمی هم انتظار و توقع از خودت هم زیاده، اونو میتونی کم کنی، به علاوه همینه که هست. بعدم عزیز تو میخوای وارد یه صحنه‌ای بشی، ببین علم علمه، معلمی هنره، مفهوم هنر در ارائهش اینجا احتیاج به یه نوع تسلط به زبان و فرهنگ داره. اگر بخوای با غیر ایرانی کار کنی، اگه با ایرانی باشه دایرش بسته و محدوده. بعدم تو این جور کارا در امریکا عزیز یه تفاوتی بازار اقتصادی امریکا با ایران داره. در ایران شما بزرگترین مشکلتون اینه که کالایی داشته باشید، فروشش ساده است. من خاطرم از اون زمانی که ما در ایران بودیم، یک کسی اگر میرفت 1000 تا تلویزیون از ژاپن میخرید، همینقدر که به دوستش میگفت چند خریدی، مثلا میگفت این قیمت، میگفت 20% بکش روش، من میدم بده به من. فروش مهم نبود، داشتنش مهم بود. در امریکا تو هر چیزی رو که بخوای میتونی داشته باشی، فروشش مشکل. یعنی تو الان به من بگو من میخوام یک انباری بگیرم و توش شامپو بریزم، من میگم ظرف دو روز تو میتونی 100 میلیون دلار شامپو اونجا بریزی. اشکال کار این است که 10 دلار هم نمیتونی شامپو بفروشی. اشکال کار در بازار امریکا در جهت کالا و خدمات داشتنش نیست، فروششه. به همجاست که من بسیار از اوقات با دوستان رو باشم، حتی همین امروز با دوستی همینجا صحبت میکردم، حرف من این بود که این کالایی که داداری خیلی خوبه، ولی برای ارائهش تو اون بازار رو نداری. به همجاست که در امریکا یه چیزی واقعا به اسم مارکتینگ یا تبلیغات هست که برای ایرانی ها عجیب و غریبه. من فرض بفرمایید مثلا یه خواننده عزیز و ارجمندی در یه جای جا گرفته، ای بسا کل تیکتی که میخواد بفروشه 500,000 دلاره، ولی وقتی میخواد تبلیغ بکنه حرف از 2,000 دلار میزنه. یعنی هنوز متوجه نشدی در امریکا وقتی تو میخوای 500,000 دلار تیکت بفروشی، 30% پول، یعنی 150,000 دلار میزنه برای تبلیغات. این تنها راهیه که میتونی اون 500,000 دلار به دست بیاری. تو امکان نداره بتونی با 5,000 دلار 10,000 دلار 500,000 دلار تیکت بفروشی. تیکتت حتی میشه 20,000 دلار که اصلا حتی 1/10 هزینه هات هم نمیپوشونه. یکی از گرفتاریایی که من در مخصوصا الان با محیط کار قبلا هم داشتم ماجرای تبلیغ عزیز، ماجرای این است که داشتن کالا اصلا مسئله نیست، فروششه که مسئله است. و الان تو درست درگیر بزرگترین مشکلی شدی که با ذهنیت ایرانی در تضاده. چند تا چیز است که در اقتصاد امریکا و ایران عکس همن. در امریکا شما وقتی وام دارید و بدهی دارید اعتبار دارید، در ایران وقتی همه چیز نقد میخری اعتبار دارید. دمیست که خیلی از اوقات ایرانی ها چیزی پاهم میکنم میگن، خیلی با افتخار میگن نقد میخرم، طرف نگاه میکنه که این پس اعتباری نداره، یعنی جایگاهی تو بیزنس امریکا نداره. سیستم خیلی فرق کرد. تو فرض کن در ایران تو به راحتی میتونی نرخ بهره هر چی میخوای به یک کسی بدی، یک کسی گیر افتاده تو بهش میگه بهره 30%، به همجاست که بانک هم داره 22% میده. در امریکا غیر از مؤسسات مالی، تو اگر در ایالتی مانند کالیفرنیا بهره اضافی بگیری، یعنی یه بهره‌ای که خارج مثلا بیش از 10% بگیری که الان حتی فکر نمی‌کنم اون باشه، دو تا اشکال داری. یکی این که اون آدمی که از تو وام گرفته میتونه بره شکایت کنه، تو باید 2 یا 3 برابر اون مبلغ رو بهش بدی، 2 سال تو میری زندان. برای که فرض بر اینه که یه آدمی که گیر است و گرفتار، قرار نیست کسی ازش سوء استفاده کنه. نظام اقتصادی اون اجازه نمیده، میگه این آدم بیچاره است، افتاده، میخوای کمک مالی بکنی، ریسک میکنی، بنابراین نرخ بهره نمیتونه بالا باشه. کسی که نزول خاره میره زندان. در ایران تو میری از کسی پول قرض میکنی با بهره کم یا زیاد فرقی نمیکنه، پول نمی تو میری زندان. بنابراین تغییراتی که تو بازار کار هست در اینجا باید بشناستش. وقتی با اونا آشنا نیست باش مسئله پیدا میکنه. حتی گفتم قوانین برخی از اوقات عکس هم، یا در اینجا شما به راحتی در یه چارچوبی که تقلب نباشه میتونی بری الان ورشکستگی کنی، چون فرض اقتصاد امریکا این است که باید به آدمای جزئی داد از صفر شروع کنن. شما در یه کشوری مانند ایران شما میشید ورشکسته و ورشکسته رو با یه اصطلاح با تقصیر نه میری زندان. یعنی وقتی تو اشتباه میکنی حالا نابودت هم میخوان بکنن. برای که ماجرایی است که یک ثروتمند بدون یک احساس اخلاقی و واقعی از نظر اقتصادی دلش خوشه که بدهکارش انداخته زندان، در حالی که به همین جهت است که حرف من اینه، یه مقداری قواعد اینجا فرق میکنه که تو رو یک کمی نگران کرده جان.
دکتر این قواعدی که میگیم، من خب چون تو کارم همیشه همین بوده و از نظر حالا فرهنگ و زبان انگلیسی هم من شبیه یک نیتیو حرف میزنم و توی کارم هم خیلی خوبم بهتون گفتم، ولی من خیلی شاگردایی دارم که مثلا اینجا کالج میرن، این برای من کلاس رفتن، اونا به من میگن که تو چرا مثلا نشستی داری مثلا واسه خودت تدریس میکنی، بیا برو مثلا توی مؤسسه ها میتونی شاگرد بگیری، میتونی نمیدونم اینجوری کنی. من مثلا حتی تبلیغم برای خودم مثلا آماده کردم، تبلیغ درست کردم که، ولی حتی انگیزه اینو ندارم برم مثلا اینا رو.
نه من خیلی موافق نیستم به انگیزه، مگر اینکه تو من بگی زمینایی برای افسردگی داری.
نه
مسئله انگیزه نیست، یه مقداری با واقع بینی نمیخوای تخیلت رو جای واقعیت بذاری. ببین الان من برای فرض کن همین برنامه فورم دوستانی هستن که ادوایزایی به من میدن، ولی من کاملا میدونم دور از واقعیت. یعنی کاملا در یک جهان رویایی هستن، برای که متوجه محدودیت بازار و مارکت نیستن. یعنی این رو اونگونه که هست نمیبینن، چون دلشون میخواد اینگونه ببینه هست. ببین عزیز، من وقتی کنفرانس هایی دارم یه جاهایی، اولا یه آمادگی دارم که 5 نفر بیان یا 500 نفر باشم، واقعا راحتم. به همجاز که اگه 5 نفرم بیان اصلا احساس بدی نمی کنم. برای اینکه حرف من همیشه این بوده، من کارو کوششمو میکنم، شد نشد. ضمناً از قبل چون میدونم شرایط ناشناخته است. ما بسیار اون عادت داریم شرایط ناشناخته رو، چون خودمون رو میشناسیم، شناخته تلقی کنیم. این نیست عزیز. به همین جهت است که به نظر من به صورت آگاه و ناآگاه به تو میگن این محدودیت رو جدی بگیر. به من میخوای بگی شاید یه زمینه با توجه به تغییرات بدبینی و منفی شاید در من هست، شاید، نمیدونم. به من میگه زمینه افسردگیه که خودت گفتی نه، شاید. ولی خیلی از اوقات متوجه اون صحبت قبلی من نشه، احتیاط نشانه عقل و هوشه، در حالی که شجاعت برای انتخاب او هم نشانه عقل و هوشه. ولی خط میان شجاعت و حماقت برخی از اوقات تو خیلی از کارها مشخص نیست.
یعنی شما میگین اگه مثلا من یادم با انگیزه بودم که این همه رزومه‌ای که آماده کردم و این تحقیقاتی که کردم که این مؤسسه خوبه، این کالج خوبه، اینجا خوبه، اینجا میتونم برم اپلای کنم، اگه همه این کارا رو میکردم نشون داد که من آدم محتاطی نیستم؟
نه، نشون دهنده این بود که خیلی آدم بیهوشی هستی، داری تیر تو هوا میندازی، شاید بخوره، برای که مطمئن نیستی عزیز. تو اگر الان کسی بیاد بگه من اطلاعات داخلی دارم، تو اگر به این مؤسسه بدی یک طور قبول میکنن، درآمدی هم که داری سه برابر میشه، من مطمئنم تو فردا صبح ساعت 6 دم در اون رایی. اشکال کار تو اینه که باور نداری اونا تو رو استخدام میکنن و سه برابر بهت پول میدن چیزی که در میاری. نه، اونو میفهمم عزیز. ببین، بسیاری از اوقات من آدمایی دیدم که مثلا تو زندگیشون با شکست روبرو شدن، خانواده اومدن گفتن حالا که تو قبلا روزی 100 دلار در می آوردی، حالا بیا برو یه جای 10 دلار شروع کن، کار کن، اینقدر بی پول نباش، گرفتار نشو. بسیاری از آدما اینجا هستن، گفتن نه، گرسنگی میکشم ولی 10 دلار کار نمیکنه. و به نظر یه عده‌ای که آدمای پرکتیکالی هستن و فقط به دو تا نیاز اول که امنیت و آرامش و رفع احتیاجات نگاه میکنن، اینا احمقن، در حالی که نیستن عزیز. چون اگر اون راه رو برن از پا در میان. بسیاری از مردم خواستن این میونبرها رو بزنن، یا مثلا فعلا با وجودی که 100 دلار کار میکردن به 10 دلار افتادن، همونجا موندن تا آخر عمر، همونجا موندن. این اون تفاوتی است که وجود داره. ببین، یه دونه تو گلدون بگیر، توش یه دونه زنبور عسل بنداز و یه سمتش بازه، یه سمتش اون ته تو تاریکی بذار، سمت تهش رو یه چراغ بگذار یا شمع بگذار، زنبور عسل اونجا میمونه تا بمیره، برای که میدونه اونجا که نور امید بیرون رفتنه. در حالی که اگر تو یه پشه بذاری اونجا، اینقدر این ور اون ور در دیوار میزنه، ازش میاد بیرون. به نظر میاد اون باهوشه، برای که راه رو پیدا کرده. واقعیت مثلا این که اون باهوشه که میدونه تنها جایی که نور هست امید خروجی هست. به همین جهت است که برمیگرده به اینکه در کدام بازار داری کار میکنی، بازاری که مال احمقاست یا مال باهوشاست. و این گرفتاری بسیاری از آدمای باهوشه، آدمای آگاهه که تو زندگی عقبن، و من فراوون باشون روبرو شدم. بنابراین بی خودی رو خودت برچسب نزن که انگیزه ندارم. حرف عبارت از این است که این کارو فعلا شاید مفید ندونم، یا بی خودی نمیخوام به یه چیزی که نیست خودم رو دلخوش کنم. بهش این گونه نگاه کن. به هر حال من دلم میخواد بیشتر با تو صحبت کنم، اما دوست عزیزی از قبل
من
بودم.
یه سوال دیگه هم دارم ازتون آقای دکتر.
با سرعت بپرس.
در مورد میشه یه جنبندی از همه این چیزا که الان بکنم؟
نه.
خب
سوالی تو
سوالم اینه که در مورد روابط.
نه، اونو باید یه وقت دیگه بیای. اون یه وقت دیگه.
من امروز دارم میام کنفرانس کودک درونتون.
مگر شما شاگرد اون کلاس هستی؟
من هستم، در مورد اونم کلی می‌خواستم
حرف بزنم. بنابراین باشه یه وقت دیگه. اونجا که اومدی به من بگو کی هستی، اقلم ببینم این آدم گم و گیج کیه. اوکی؟ موضوع خواهید باشه. با یه
استفاده.
شما رجمند با ما باشه.
رادیو همراه
با شما
نوروز،
بهار
و سومین سال آغاز کار رادیو همراه را
جشن می‌گیرد. شنبه شنبه 9 اپریل
4 بعد از ظهر
تا 11 شب
سالن زیبا و با شکوه فوروم
با حضور هنرمندان و خوانندگان محبوب شما از ساعت 7 تا 11 شب ستار، لیلا فروهر، هنگامه، کامیار، شهرام شب‌پره و شهرام سولتی همراه با گروه ارکستر به رهبری کاظم عالمی. مراکز فروش بلیت تیکت ماستر، شرکت کتاب، کتاب سرا، ایلات مارکت، پاسیفیک ویدو، سوپر ارواین، کراون ولی مارکت،
بالگو اینترنشنال مارکت در سان دیگو،
کمرشل ترافل و دفتر رادیو همراه.
شنبه 9 اپریل فروم.
خانم فرمودین مشکل خانوادگیتون کمبود خونه؟
خیر آقای دکتر، کمبود خونه. خودم تکس ریترن و درآمد کافی ندارم. پسرم بیشتر از 3.5% دان پیمنت نداره. دخترم تازه درسش تموم شده و 1 ماه بیشتر سابقه کار نداره. شوهرمم که کاری به این کارا نداره. اینه درد هممون. وام خونه.
آه، اشکال نداره. یه شماره براتون می‌نویسم. روزی 3 بار قبل از قضا بهش زنگ بزنید. درمون همتون دست اونه.
ببینم دوستتونه؟
بهتره بگین دوست هممون. نظام نژاد، حلال مشکلات وام و خرید خونه، فقط اونه.
جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. نظام نژاد و AFN با 119 شعبه در آمریکا در خدمت شماست. 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 NMLS نمبر 288631.
با نظام نژاد تماس بگیرید. به نفعتونه.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسا نوخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-99-99 213-489-99-99 و یا 08 ایرانیان.
رگ‌های واریس پا، تورم، زخم، عوض شدن رنگ پوست پا، سنگینی، خستگی و سوزش پا همه علایم بیماری‌های رگ‌های شریانی شماست. در مطب‌های دکتر شهریار کهن در تاوزن اوکس، انسینو و گلندل با در اختیار داشتن پیشرفته‌ترین دستگاه‌های سونوگرافی می‌توانیم رگ‌های واریس و بیماری‌های پای شما را پیدا کرده و با روش‌های متفاوت رادیو فرکانسی، لیزر و کلیروین بهترین راه درمان را در اختیارتان بگذاریم. سلامت و زیبایی رگ‌های پای خود را به ما بسپارید. بعد از درمان شما می توانید به کار روزمره خود ادامه بدهید. بیمه های پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود. برای مشاوره رایگان همین امروز با تلفن 800 MD4 Vein و یا با تلفن 800 634 834 6 800 634 834 6 تماس بگیرید. www.cohencenters.com دکتر شهریار کهن.
سلام دوستان عزیز، دیوید کنانی هستم با 29 سال سابقه در برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی. هر سه شنبه از ساعت 5:40 بعد از ظهر با شما خواهم بود. 877-829-9227 877-829-9227.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم بفرمایید.
سلام آقای دکتر، با من هستید؟
خواهش میکنم بفرمایید.
یه لحظه
شما میخواید چای قوری اینا رو جمع و جور کنید دیگه. بافور هم بسنید کدار و هرحال یه مدتی بودی یک ساعت و نیم روی خط بودی دیگه، باید کاملا خمیازه بکشید جان.
آقای دکتر، من مشکلی که دارم اینه که من خیلی از دست خودم و شوهرم هرس میخورم و کلا خودم خیلی آدم حسود و عقده‌ای هستم. یعنی اینو با کمال صراحت میگم که منو زود بشناسید چون خیلی هم وقت نداریم. خیلی کلن توی جمعی که میریم من خیلی پوز میدم که همه منو بپذیرن. نمیدونم چرا این حالت بدو نمیتونم ترک کنم. و اگه کسی تو اون جمع مثلا جدید باشه که جلوی من بیسته مثلا خیلی خوشش نهد از رفتار من، منو خیلی این موضوع داغون میکنه، خیلی خرابم ممکنه بکنه. ولی به محض این که اون جمع منو بپذیرن و منو باور کنن، دیگه یه دفعه یه آدم دیگه میشم. یعنی اینقدر مهربون میشم، با همه میخوام کمک کنم، هلپفول میشم. حالا نمیدونم که چجوری میتونم این عادت بدو کنار بذارم.
ببین عزیز، ببین عزیزم، اولا چیزی که میگید یه نگاه دقیقی است به اوضاع. یعنی معمولا مردم اینو متوجه نیستن. بسیاری از ما به دلایلی مثل اینکه شما یه اسم شب دارید میدید، حالا راهتون میدن، اول میخواید راه پیدا کنید، بعد که راه پیدا کردید دیگه اهمیت نمیدید. درست مثل بسیاری از اوقات آدمایی که مثلا اول کوشش میکنن برای ازدواج دل یه پسر یا دختری به دست بیارن، بعد از که ازدواج کردن ول میدن. یعنی یه اصطلاحی است که بهش میگن take it for granted. حالا قسمت اولش مسئله سازه، یعنی شما قراره، راه خاصی هم نداره، در میگرده به ماجرای کودک. هر وقت که میخواید مهمونی تشریف ببرید، برید توی دستشوییتون رو بروی آینه بایستید، به خودتون گید ببین ما داریم میریم اینجا، ممکنه آدمای تازه‌ای باشن، بی خودی نیفتون نمایش و یه کمی هم فرصت بده وقت برای احتمالا معرفی خودت، اظهار نظری که به هر حال مناسبه پیدا میکنی، نشدم مهم نیست. حالا این چهار تا آدمی که امروز اونجا هستن، تو رو فکر کن آدم مهمی هستی یا نیستی، فرقی تو زندگیت نمیکنه. بعدم از حالا یادت باشه یک ساعت بعد از اینکه رفتیم اونجا میای توی دستشویی، ما با هم باز حرف داریم. تعجب نکنید، بعد از حتی 5 دفعه 10 دفعه این کار کردن، یه دفعه متوجه میشه تو مهمونی‌ها دیگه راحت و آسوده اید و اون فشارم رو تو نیست. چون اشکال کار اینه که معمولا یه همچین آدمی که شما دارید توصیف میکنید شروع میکنه وسطش میفهمه تون رفته، ولی دیگه مثل هواپیمایی است که مجبور سرعت رو نگه داره. یعنی حالا داره دست و پا میزنه که شاید به چای دیگه ای برسه و بعدم به این راحتی نمیتونه هواپیماش رو که اوج گرفته بنشونه. ولی اون چیزی که میگید هست عزیز، خیلی هم برچسب بد و منفی رو خودتون نزنید. یه مقدار زیادی از مردم این گونن و این برمیگرده به این که بسیاری از اوقات ما نمیدونستیم پدری که از در میاد تو یا مادری که از در میاد تو کدام پدره. پدر مهربون است، پدر سختگیر است، پدر بی‌اعتنا است، پدر چیزهای مختلفه. و بنابراین برای ما اون قدم اول مسئله اصلی و اساسی است و جا باز کردن که ما رو بدونن کی هستیم و چی هستیم. به همین جهتی که حتی مردم وقتی به هم میرسن خودشون رو معرفی میکنن، حتی مثلا میگن من برادر اینم یا مثلا دکترم یا تازه اومدن باشن.
آقای من وسط حرفتون مزدتون قطع کردم، من خیلی حالت پوزیه، یعنی این که حالا پدر من فلان است در ایران و خاندان ما همه مثلا کمپانیای بزرگ دارن در ایران، اینو دفعه اول من اینو واسه همه کلن میگم و تا آخر ارتباطاتمون همه اینو میدونم و من لذت میبرم تا به هم میگن بابا تو که مثلا مایه داری فلان، نمیدونم چرا اینقدر بعد این لذت اینقدر برام شکنجه آوره، هم لذت میبرم هم شکنجه. این جریانش چیه؟
آخه من نمیدونم، شما فرض کنید رفتید گفتید من خانوادم چنینه چنانم، بعد برمیگردم میگم تو که وضعت خوبه، تو که اوضاع تو ایران چنینه چنانی، به من بگید لذت و شکنجه رو فکر میکنید به چه دلیل هر دو رو اینگونه متضاد حس میکنید؟
آخه آدمایی که اینجا توی آمریکا من حدودا 5-6 ماه اومدم، آدمایی که دور و بر من هستن همه از قشری هستن که حالا به یه دلیل خیلی ناجوری از ایران زدن بیرون، حالا یا پناهنده شدن یا مشکلات مالی شدید داشتن، زندگی های اونجوری اینجا ندارن. یه ذره تو جمعشون که قرار میگیرم یه تو خودم بگم مثلا لیول من اینا هستن که من باشونم، بعد از طرف دیگه شوهرم که باز مثلا یه موقع بحثمون میشه میگه تو مگه خودت کی هستی؟ مثلا با اون خانوادت فلان، و من اینجوری این خیلی این شکننده است برام این دو جهت داشتن.
نه ببینید عزیز، آخه شما مطلبی که میگید موضوع مهمیه. ببینید بسیاری از ما اصلا با متر یا مقیاس زندگی میکنیم، یعنی هر کی وارد میشه بهش نمره میدیم. دوم میریم سراغ مقایسه و سوم آخر کار چون کم میاریم میریم سراغ مسابقه. بنابراین ماجرای مقیاس، مقایسه و مسابقه موضوع اصلی ذهن بسیاری از آدم هاست که به خودشون و دیگران به عنوان کالا نگاه میکنن. یعنی پول این آدم، قد این آدم، سن این آدم، فقیر این آدم میشه موضوع مهم. مسئله انسان بودنشون مطرح نیست عزیز و اینجا اون گرفتاریست و کاملا در فرهنگ ایران که شما میگه درسته. اصلا بسیاری از اوقات مبنای این که درست و غلط چیه دیگرانه. ببین پسر دیگری چه کرد، ببین دختری که، ببین اون شوهر دو دفعه اومد احوال زنشو پرسید تو اصلا گم شده بودی، نمی‌دونم کدوم گوری هستی. یعنی میدونید مواردی از این قبیل اینقدر عادی شده که ما ملاکی برای حتی درست و غلط و خوب و بد جز مقایسه نداریم و وقتی درگیر مقایسه میشیم مسابقه است و این یه گرفتاری بزرگی است که برمیگرده به پایین بودن اون احساس حرمت نفس. یعنی دو تا چیزی که ما باید بشناسیم.
من حرمت نفس ندارم اصلا، میتونم ندارم، اینو باید چیکارش
کنم؟ خب ببین عزیز، نه اونو متوجه هستم. اولا یک، اگر سه تا مشکل در سطح جهان در کشورهای نسبتا پیشرفته وجود داره، یکیش حرمت نفسه. علتش همین است که دو تا پایه داره، یکی این که من خوبم، دوم خواستنیم و دوم دو تا چیز رو نداره، یکی من از آنچه که هستم و دارم خجالت نمیشم، دوم از مردم پروایی ندارم. ولی این در جامعه مانند ایران نیست. به همین جهت است که من عرض کردم چون من توی کاری که ارائه دادم قسمت سلف استیم نبود، خوشبختانه فرصتی پیدا شد ماهنامه شماره یک رادیو همراه، ماهنامه شماره یک اعتماد به نفس، سلف کانفیدنس، دومی سلف استیم، و خوشحالم که اون بیرون آمده. و بنابراین به شما توصیه میکنم، نه به خاطر اینکه کاری است که من کردم، به خاطر اینکه 100 صفحه مطلبی است که دقیقاً مشکل مردم جهان عزیز. فقط درصدی در ایران به نظر من شامل 70-80 درصد میشه، تو امریکا شامل 30 درصد میشه. یعنی مشکلی است که به صورت جدی وجود داره و این همونطور که گفتی، حالا اسمش عقده و قده و اینا نمیگذارم، ولی تو وجود ما نشسته. بنابراین من وقتی وارد یه جایی میشم باید یه مقدار خودم رو نشون بدم، موقعیت خودم رو محکم کنم، یه چیزی بگم، از فرصتی که دارم استفاده کنم، برای که صحنه رو صحنه نمایش و بازی میبینم. یعنی درست مثل رجزخونی های قبلیه، یا درست مثل این که شما نگاه کنید به دو تا قهرمان بوکس، قبلش چه چیزهایی راجع به خودشون و دیگری میگن، به دلیل اینکه فکر میکنن ماجرای واقعا مسابقه و برد و باخته، و این اون چیزیست که تو زندگی هست. حالا شما با توجه به حرفایی که گفتید در پات با همسرتونه، اون ماجرا رها کنید عزیز. برای شما قرار انسان انسان باشه، میخواد با سواد باشه، میخواد بی سواد، میخواد پول داشته باشه، میخواد پول نداشته باشه. اشکال کار اینه که ما مردم رو با اون داریم اندازه میگیریم.
خب این مثلا چیزی این وسط هست، ببخشید آقای تو، من مثلا همه چیزایی که دور و بر من هست، همه چیز باید مارک باشه. یه چیز از چیزیه که منو خیلی اذیت میکنه. مثلا من اگر یه لباسی بخرم که مارک نباشه، حتما اونو پس میدم.
آخه عزیزم بذارید، نه صبر کنید، چون وقتی
دیگرانم اذیت میکنه.
نه
میبینن من مارک پوشیدم، همیشه منو میخوان از خودشون جدا ببینن.
نه ببینید عزیز، نه آخه شما اومدید این موضوع رو اینقدر بزرگ و مهم کردید، یعنی شما اومدید اون داستان درست کردید. ببینید این چیز ساختگی شماست. من به شما بگم اگر شما به دفتر رادیو بیاید تعجب میکنید که من اتاقی که توش هستم یه اتاق اینقدر عادی و معمولی است که خیلی از دوستان وقتی بودن جا خوردن. حالا من یه اتاق طبقه پایین دارم، یه ذره بهتره، ولی این طبقه که هستم یه اتاق عادی است، یه میز اونجاست، یه صندلی، اونم ای بس اصلا میخوام قیمتش هم بگم خنده دار. علتش این است که موضوع این نیست عزیز، شما با اون خودتون رو معرفی کنید. یعنی این بدن شما نیست که مهمه، این لباس شماست که مهمه. اینجا گرفتاریه و به همجاست که شما تبدیل شدید به یک کالا و اونو باید راه کنید. شما الان حرف مارک بزنید یعنی چی؟ فرض کنید یک کسی به شما نگاه کنه، 5 تا تیکه بدن و لباس شما مارک داره، سو وات؟ فکر کنید چی تأثیری میذاره رو آدم ها. بعد شما چون خودتون یه تأثیری میسازید، این تأثیرها معلوم مثبت و منفی داره و بنابراین مثبتش به شما یه جوری کمک میکنه، منفیش یه جوری دیگه است، و اون موقع گرفتار میشید، بعدم موقعی دیگه مسئله پیدا میکنید. بنابراین چون من متاسفانه کسی نیستم و چیزی برای ارائه به عنوان انسان ندارم، پس حالا باید نقش نمایشی یک فروشنده رو بازی کنم و به همین جهت است که تو هر دوتاش گیر میفتم عزیز. شما چون متأسفانه من مجبور هستم صحبتم با شما قطع کنم. موضوع مهمی. اولا دلتون خواست یه دفعه دیگه صحبت کنید. دوم لطفاً هر جا هستید ببینم کجا هستید. اگه میتونید ماهنامه شما رو 1 و 2 رو که احتمالاً فرمان نفس است و به بقیه هم توصیه میکنم یک بار یا دو بار بخونیدش. نگاه و نظرتون عوض بشه.
بله خواست. دیگه اومدم میگم من همون عقده هستم که یادم.
نه شما فقط بگید اون کسی هستن که میخوام راجع به سلف استیم صحبت بکنم. برام خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
مرسی
خدا نگهدار. خب شنوندگان خوب عزیز، خوشبختانه آقای دیوید کنانی این قسمت آخر برنامه رو در اختیار دارن. از ایشون سپاسگزارم. بعد از چند پیام توجه شما رو به این گفتگو جلب میکنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
خب شما حاضری؟
البته که حاضرم.
جواب سوال شما نام معتبر مجموعه از حبوبات، لبنیات، عسل و مرباهای خوشمزه، ادویه‌جات، انواع روغن و صدها فرآورده سالم و لذیذ دیگه است که مصرف روزانه داره و زبونزد خانم‌های خوش سلیقه و مشکل پسند مثل شما.
خب این که معلومه، من همیشه محصولات گلچین رو مصرف می‌کنم.
آفرین به شما.
گلچین بهترین بهترین هاست.
چین 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 گلچین.
از این پس توسط سیستم خودکار bullseyetraders.com چه روز و چه شب می توانید حتی هنگامی که به کار روزانه خود مشغولید و یا وقتی که در خواب به سر می برید با خرید و فروش شاخص ها در بازار سهام به درآمد چشمگیری دست یابید.
فرامرز وحدتشو هستم، مدیریت bullseyetraders.com. با تجربه 28 ساله که در امر خرید و فروش شاخص ها در بازار سهام دارم و با ارائه نرم افزارهای استثنایی خودکاری که به تازگی برای سهل و آسان کردن خرید و فروش شاخص ها در اختیار علاقمندان یادگیری تریدینگ قرار دادم، داشتن درآمد بیشتر امریز قابل دسترس.
در هر کجای دنیا که هستید در وبینار رایگان bullseyetraders.com با رفتن بر روی وبسایت و کلیک کردن بر گزینه کانتکت آس و پر کردن اطلاعات شرکت کنید.
از شما دعوت میکنم در وبینار رایگان اولیه کلاس های آنلاین ما شرکت کنید و خود از نزدیک با سیستم های خودکار و خرید و فروش شاخص ها آشنا شدید.
bullseyetraders.com 1-877-489-0509.
شادترین کنسرت آذربایجانی رحیم شهریاری.
گیجرلری رویم دستم گردم کی یانم دستم همسی دیزدی همسی یالم ölürüm senin için.
رحیم شهریاری اعتبار موسیقی آذربایجان در تور سراسری آمریکا. 2 آپریل لس آنجلس، 8 آپریل سان هوزه، 9 آپریل تورلک، 16 آپریل سان دیگو، 7 می واشنگتن دی سی.
نگدر گوز اولام دیرم نیل جوان چمره یمر من یلان یاخش دمر من یمان.
ticketmaster.com، ایرانی تیکت، کدوم.com و کلیه مراکز معتبر ایرانی. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 818-984-60 تماس بگیرید.
الی بالا باشماقلارن یانلارا، الی بالا یستینه گل باغلارا.
سال نو مبارک. سوزی خاتمی هستم. سالها به لطف توجه شما در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی مهمان خانه‌های شما بودم. اکنون به عنوان ریلتور در کمپانی معتبر و جهانی کوبر بانکرز در بیورلی هیلز میتوانم در خرید و فروش خانه‌های مسکونی و تجاری یار و همراه شما باشم.
سوزی خاتمی، ریلتور، لایسنس نمبر 0197772 with Coldwell Banker Beverly Hills.
تلفن نمبر 310-499-8420. 310-499-8420.
آسان و راحت سفر کنید. USVIP گروپ گزینه ای متفاوت در خدمات توریستی و گردشگری. تورهای داخلی آمریکا به همراه عقص ویزای توریستی در کوتاه‌ترین زمان ممکن. تورهای داخلی ایران، برگزار کننده تورهای اروپا، آسیا، آمریکای جنوبی و کروز. رزرو هتل و بلیط هواپیما در سراسر دنیا. همین امروز تماس بگیرید. 949-234-8233. 949-234-8233. www.usvip.com. usvipgroup.com. سال نو مبارک. شنوندگان محترم، به برنامه تقدیمی آقای دیوید کنعانی گوش میکنید. آقای کنعانی فاینانشال ادوایزر، کارشناس و مشاور امور مالی با 29 سال سابقه درخشان هستند و از 15 سال پیش شرکت خود را با نام کنعانی ادوایزری گروپ تأسیس کردند. تخصص و تمرکز آقای کنعانی در ارائه برنامه ریزی های بازنشستگی، استراتژی های امن برای محافظت از دارایی های اشخاص، افزایش درآمد بازنشستگی، کاهش مالیات و محافظت مالی در برابر تورم هست. آقای دیوید کنعانی کار خود را به عنوان یک مشاور مالی بسیار جدی و حائز اهمیت دانسته و رضایت خاطر و احساس امنیت مشتریان که عضوی از خانواده ایشان هستند را هدف اصلی خود قرار می دهند. تلفن رایگان تماس با آقای کنعانی و کنعانی ادوایزری گروپ 877-829-9227 877-829-9227.
شنوندگان عزیز رادیو همراه، دیوید کنعانی هستم. انشالله که روز خوبی داشتین و خیلی خوشحالم که امروز با شما هستم و برنامه خیلی خوبی رو باهاتون اجرا خواهیم کرد. امروز گفتم که چند وقتی شده ما راجع به این موضوع فهرست financial planning، در حقیقت یک ما بهش میگیم financial checklist، با شما صحبت بکنم، چون دوست دارم که هر چند وقت یه بار به دوستان عزیز و شنوندگان یه یادآوری کرده باشم. برای شما که اگه دارین رانندگی میکنین، البته میتونین همیشه به ما زنگ بزنین، ولی برای اشخاصی که در منزل هستن شاید بخواین که یه یادداشتی بکنین، چون میخواستم روی به عنوان مهمترین و تا کمترین یا priority importance این لیست به شما بدم، یه فهرستی به شما بدم برای موضوعی که ربط داره به برنامه ریزی بازنشستگی. این اکثرا برای دوستانی مفید هست که حداقل شما 200 هزار دلار یا بیشتر سرمایه داشته باشین به غیر از ریل استیت. اولین موضوع میشه، اولین مطلب یا اولین چیزی که توی این لیست هست، موضوع ریسکه. الان این خیلی خیلی مهمه. مارکت بازی ذره رفته بالا و من اوردی دارم میبینم که مردم یه ذره باز ترسشون ریخته و ممکنه که خدای نکرده از اون ریسکی که شما باید بکنین دارین بیشتر ریسک میکنین و این خیلی خیلی مطلب مهمه. یعنی چی؟ یعنی که شما اگر 401k دارین، اگر بروکرج اکاونت IRA دارین و فکر میکنین که کانسرواتیو یا مادرل هستین، طبق سن شما آیا این ریسکی که دارین میکنین اپروپریت هست یا نه؟ منظور اینه که وقتی که شما میگی مادرل، در ضمن مادرل ساوندز وری گود، به نظر خیلی ایدئال میاد. یعنی چی؟ یعنی نه از اون وری زیاد ممکنه ریسک داشته باشم بره بالا، یا از این وری هم ممکنه اونقدر پایین نره و یه حد وسطیه. در حقیقت خیلی از دوستان توجه نمی کنن که مادرت میشه تقریبا اون S&P 500. S&P 500 چیه؟ اون Standard & Poor 500 هست که بزرگترین 500 تا از بزرگترین کمپانی های امریکا هست و اون بیشتر ادوایزر ها، بیشتر انالیست ها میگن که It's a moderate portfolio. خب همین S&P 500 سال 2008 تقریبا 41% ضرر داد و این خیلی مهمه، برای اینکه اگر شما فکر میکنین که 2008 دیگه اتفاق نمیفته، خب اصلا به برنامه من گوش نکنین، ولی اگر فکر میکنین که 2008 دیگه اتفاق میفته، یا بهتر بگم کی قراره اتفاق بیفته، آیا شما میتونین 30-40% ضرر بدین به سرمایه‌تون؟ بعضی از دوستان میگن خب ببینین رفت پایین، مارکت برگشت. کی برگشت؟ تقریبا 5-6 سال طول کشید، هنوزم نمیدونیم آیا قراره بره بالا یا بره پایین، یا همینطور بالا پایین بره. موضوع اینه که اون 2008 الان که ما 2016 هستیم تقریبا
8 سال پیش اتفاق افتاد. آیا 5 6 سال دیگه شما وقت دارین که پورتفولیوتون سرمایه‌تون 30-40% از بین بره؟ یه عمر زحمت کشیدین، پول جمع کردین توی 401k‌تون، درست قبل از ریتایرمنت یه دفعه 30-40% افت کنه. و الانه که ما باید صحبتشو بکنیم، الانه که باید برنامه‌ریزی بکنیم که ببینیم چقدر شما دارین ریسک میکنین یا نه. دومین موضوع که خیلی مهمه، فیز، کمیشنز. چقدر دارین شما خرج میدین برای اون اینوستمنت ادوایزر، میوچوال فاند، بروکرج فرم، کسایی که دارن پول شما رو منیج میکنن؟ اکثر دوستان، اکثر این استیتمنت هایی که دارین، شما فیش رو نمیبینین. معمولا اینا توی چیزهایی هست به نام پروسپکتس یا کانترکت هایی که به شما میدن، ولی تو استیتمنتتون نمیبینین. و اگر شما مثل اکثر خانواده هایی باشین که میان منو میبینن، هیچ که اون داکیمنت ها رو نمیخونه. پس ما باید ببینیم که چقدر دارین فیز و کامیشن میدین. و خواهش میکنم توجه کنی، این دلیل نمیشه که من دارم راجع به این صحبت میکنم، یعنی ما هیچی فی و این چیزها رو نداریم. البته داریم، البته ما اینجا هستیم که میخواییم برای پروفیت کار بکنیم، ولی آیا شما دارین زیاد از حد فی میدین؟ این مهمه. چرا؟ برای اینکه فی میتونه سود اون سرمایه شما رو از بین ببره یا خیلی اثر منفی روش داشته باشه. پس ما باید بفهمیم که آیا اون فیز و کامیشنی که شما دارین میدین ریزنبل هست یا نه. مثلا یه اکانت هایی هست که 1-1.5% که ما میگیم ریزنبل هست، ولی یه اکانت هایی هست مثل ویریبل انویتیز که 3-4% ممکنه فی شما باشه. این خیلی خیلی اثر منفی میذاره. یه ذره براتون مثال بزنم. شما مثلا اگر 200,000 دلار داشته باشین، 200,000 دلار، خب 4% میشه 8,000 دلار، درسته؟ 1% میشه 2,000 دلار، فرقشون 6,000 دلاره که اون میتونی شما حداقل خودتون و خانومتون یه وکیشن برین، یا خودتون با شوهرتون یه مسافرت هر سال بکنین، چون این فی داره هر سال در میاد. موضوع بعدی که خیلی خیلی مهمه برای دوستانی که 50 به بالا هستن، اینی که آیا شما برنامه ریزی کردین برای بازنشستگی یا نه. یعنی چی؟ یعنی این که ببینین امروزه کسی که 60-65 سالش هست و بازنشسته بشه، میتونه تقریبا 30 سال در بازنشستگی انشالله با سلامت زنده باشن. خب شما میتونه اون پولتون اونقدر دربون بیاره؟ آیا خدا نکره میتونین افورد بکنین که اشتباهی بشه یا 30-40% سرمایه‌تون از بین بره؟ ما همیشه عقیده داریم که وقتی که به درآمد بازنشستگی میرسیم، وقتی که برنامه ریزی میکنیم برای درآمد بازنشستگی، حداقل یک مقدار کافیش باید از یه سورس‌هایی باشه که گارانتی باشه، مثل سوشال سکیوریتی، مثل پنشن، که شما و همسرتون بتونین رو حساب کنین هر ماه، هر سال تا آخر عمرتون. تمام این موضوعی که من دارم الان باهاتون صحبت میکنم، شما اگه به ما زنگ بزنین به شماره 877-829-9227، دوباره تکرار میکنم 877-829-9227، ما باهاتون میشینیم و این موضوع رو در خیلی دقیق‌تر باهاتون میتونیم صحبت بکنیم و انالایز بکنیم که فیز و کامیشنتون چقدره، ریسکتون چقدره. چجوری میتونیم بفهمیم؟ اگر به برنامه من گوش کردین، من همیشه میگم که برای 15 نفری اولی که زنگ بزنن، البته ما میتونیم برای هر کسی این کار بکنیم، ولی برای 15 نفری که زنگ بزنن، ما به حالت رایگان یک فاینانشل سی پی آر برای شما انجام میدیم. برای دوستانی که حداقل 200,000 دلار به بالا اینوستبل اسیتس دارن بدون ریال استیت و حداقل 50 به بالا هستین، این تمام موضوعی که الان براتون مطرح کردم، فیز، ریسک و اینکام پلنینگ، شامل این فاینانشل سی پی آر میشه که ما میتونیم دقیقاً ببینیم آیا 401k‌تون، بروکرج اکانتتون، شاید از بانک چیزی گرفتین، هر جایی که شما توی استاک مارکت هستین، این فاینانشل سی پی آر خیلی براتون مفید خواهد بود. موضوعی بعدی که پیش میاد اینه که آیا شما استیت پلنتون آپ تو دیت هست؟ یه چیز خیلی ساده، بنفیشری. بنفیشری یعنی چی؟ یعنی وقتی شما آیرتون رو وا کردین، لایف اینشورنستون رو حسابش رو وا کردین یا گرفتین یا هر چیزی که با بنفیشری داره مثل انویتی، اینا آیا اسما درست هست؟ آیا این بنفیشری ها آپ تو دیت هست؟ شاید که شما ازدواج قبلی بودین، حالا یه ازدواج تازه کردین و یه اکانت کوچولویی داشتین، مثلا 10-15 سال پیش شما این اکانت رو وا کردین، شاید که یادتون رفته که بنفیشریش رو عوض بکنین. ببینی من کاری ندارم، شما هر چقدر استیت پلنتون آپ تو دیت باشه، وصیت نامه و تراستتون آپ تو دیت باشه، اگر بنفیشری شما یه اسم دیگه باشه غیر از اون اسمی که شما بخواید در اکانتتون باشه، اون پرایوریتی داره روی هر استیت پلنینگی که کردین. خواهش میکنم اگر نکردین به ما زنگ بزنیم، ما براتون بنفیشری دزیگنیشن رو ریویو میکنیم. اگر مثلا خیلی بارها ما دیدیم که شما برای لایف اینشورنس، انویتی، IRA، 401k پرایمری بنفیشری گذاشتین ولی سکندری بنفیشری رو خالی گذاشتین، این خیلی خیلی مهمه، برای اینکه اگر خدای نکره اتفاقی برای شما و پرایمری بنفیشری که اکثرا همسرتون هست بیفته، این پول میره شامل پروبیت میشه که خیلی خیلی خرج زیاده و طولانی و کامپلیکیتد هست. اگر شما قشنگ فقط اسم بچه ها رو بذارین به عنوان سیکندری بنفیشری، اگر فکر میکنین که این کار درستیه و میخواییم بچه ها این پول به بچه ها برسه، این سرمایه به بچه ها برسه، فقط با خیلی ساده اسم اونا رو بذارین، این باعث میشه که اگر خدای نکرده اتفاقی برای شما و همسرتون بیفته، این پول بدون پروبیت مستقیماً بدون هیچ خرجی به بچه ها میرسه. موضوع دیگه که پیش میاد، هفته پیشی که از دوستان زنگ زده بودن و گفته بودن که آقای کنانی من دوست دارم که با حساب خودم کار بکنم، خودم پول خودم منیج کنم و شما چه کمکی برای من میتونیم بکنی؟ ببینیم ما به این اشخاص میگیم do it yourselfers. یعنی چی؟ یعنی کسایی که خودشون میخوان حساب خودشون داشته باشن و سرمایه خودشون رو منیج بکنن و من هیچ اشکالی در این کار نمیبینم. خیلی از دوستان حتی خودشون چندین سال این کار رو کردن، موفق بودن و هیچ کی مثل شما اهمیت به پولتون نمیده. ولی دو موضوع پیش میاد، به خصوص برای کسایی که همسر دارن، ازدواج کردن و معمولا اون کسی که do it yourself هست، اون شخص خیلی علاقه داره به منیج کردن این سرمایه ها، اون یکی همسر هیچ علاقه ای نداره، که بیشترم اکثرا خودمونی مگه نگاه کنیم خانوم ها هستن. من میگم آقای عزیز ببینید، شما باید دو تا فکر بکنید، یکی این که شما موفق بودین پولتون منیج کردین، اگه خدای نکرد روزی شما تصرف بکنید و شاید منتلی اینکپاسیتیتد باشین، یعنی دیگه درست نتونین فکر بکنین، کی قراره برای شما و همسرتون برنامه ریزی کرده باشه و میکشور کنه که همه چی داره خوب پیش میره؟ از اون بدتر اگر خدای نکرده روزی که شما اینجا نباشین، اتفاقا فوت کرده بکنین، فوت کنین، خب حالا چی میشه؟ خانوم شما دیگه براشون اهمیت ندارن که چقدرش تو ستاکسه، چقدرش توی بانزه، آیا این لارج کپه، آیا اینترنشنال باید باشه. معمولا این اتفاق در این 30 سالی که من سابقه دارم این اتفاقی میفته، اون خانوم میاد برام میگه آقای کنانی فقط شما من بگین آیا من آیندم تأمین هست یا نه، Am I going to be okay؟ خب اگر ما برنامه ریزی برای شما کرده باشیم یا حداقل یک مقداری از سرمایه شما رو ما باش کار کرده باشیم، مثل یک برنامه و مثل یه سویچی که ما میتونیم روشن بکنیم، میگیم ببینید خانم عزیز، شوهر شما وقتی ما برنامه ریزی کردیم این برنامه رو برای شما درست کردن، هیچ نگران نباشین، ما این کلید رو روشن میکنیم و اتوماتیکلی هر ماه، هر سال تا آخر عمر شما با خیال راحت شما میتونین درآمد بازنشستگی داشته باشین یا حتی درآمد از الان بدون بازنشستگی. برای همین دوستان عزیز، برای کسایی که دو جور سافرز هستین، برای کسایی که خودتون منیج میکنین، یا شاید به سنی دارین میرسین یا به سنی خواهید رسید که دیگه حوصله این کارا رو ندارید، زنگ بزنیم به ما به شماره 877-829-9227. اقلا بشینیم با هم صحبت کنیم و ببینیم که آیا ما برای هم ایدئال هستیم، are we a good fit، و شروع کنیم کم کم برنامه ریزی کنیم. یه دفعه نباید همهشو شروع بکنیم که برای شما شاید کار مشکلی باشه. پس دوستان عزیز، برای کسایی که مایل هستیم به ما زنگ بزنیم به شماره 877-829-9227 زنگ بزنین. خواهش میکنیم اگه خطا مشغول بودن به زبان انگلیسی یواش اسم و تلفنتون رو بذارین، من خودم شخصا بهتون زنگ میزنم یا تلفن اپایمنت میگیرم که بتونم باهاتون صحبت کنم. و در ضمن یادآوریتون میکنم که آفیس اصلی ما ایرواین هست و در طرف اسپکتروم ایریا، و هفته یک بار و دو بارم ما میریم لس آنجلس با دوستان اونجا ملاقات میکنیم. خب دوستان عزیز، به برنامه آخر برنامه هم رسیدیم. انشاءالله که روز خوبی داشتین و تا هفته دیگه، خدا نگهدار.
جناب دیوید کلانی، خیلی متشکر از شرکت شما در برنامه امروز و اطلاعات مفیدی که در اختیار ما گذاشتین. شماره تلفن آقای کلانی 877-829-9227 877-829-9227. وبسایت ایشون kanani-advisory-group.com. در ضمن آقای کنعانی عضو 08 ایرانیان هم هستند.
Securities offered through GF Investment Services LLC, member FINRA SIPC. Investment advisory services offered through Global Financial Private Capital LLC, an SEC registered investment advisor.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
قصد تحصیل در امریکا رو داری؟ کدام دانشگاه؟ ویزا تحصیلی دات کام. لیسانس، فوق لیسانس، دکترا؟ ویزا تحصیلی دات کام. هزینه تحصیل و اقامت چقدره؟ ویزا تحصیلی دات کام. ویزای دانشجویی بدون تافل و یا آیلتس؟ ویزا تحصیلی دات کام. تحصیل تو کدوم شهر، کدوم ایالت؟ ویزا تحصیلی دات کام. معدلت پایینه؟ عیبی نداره. ویزا تحصیلی دات کام. بورسیه و کمک هزینه های تحصیلی؟ ویزا تحصیلی دات کام. کسی تو امریکا نداری که راهنمایی